شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من راست به دخترم خواستم از تو مشورت بگیرم. من یه دختر دارم، 11 سالشه. امسال سال اولشه که وارد مکتب شده. این حدود 6 سال یه الیمنتری میرفت با یه سری بچه های خاصی توی محله بسیار عالی و تمام دوستای این رفتن میدل اسکول بغلش و ایشون تو ویتین لیست بود. متاسفانه ویتین لیست اینو لحظه آخر قبول نکرد و مرسه ای که اینو ساین کردن یکی از بدترین مدارس کالیفرنیا. و همش گفتم که این یکی دو ماه بره تو این مدرسه تا مدرسه پیدا کنم یا شاید دوباره ویتمین لیست اون مدرسه احتمال بود که باشه. از اون زمان باهاش 5 ماه داره و من هست گذارم یه سری پرایوت اسکولا رو میبینم که حالا یه اسکولم پیدا کردم خدمتون میگم. تا این بچه بسیار خوبیه، نمراتش A grade بود، همش A plus از پوینت از A minus نداشت. تا اینکه حدود 2-3 هفته پیش معلمش منو خواست، متوجه شدم که یه سری نمره F و اینا گرفته، C ماینس گرفته. بعد اینو من برای کریسمس براش آیپد خریده بودم و حدود هفته پیش بود که این داشت با آیپدش معمولا گیم بازی میکنه. تا منو دید آیپد رو قایم کرد، گفتم بده به من. هی نروس شده بود، گفتم نباید بدی به من. خلاصه به من داد، فرستادمش بر بخواد. یه دفعه میگفت میکنه حالم خوب نیست، گرفت گرفت خوابید. من رفتم توی فیسبوک این و پیدا کردم که با چه بچه های ناجوری آقای دکتر این دوست شده و چیزایی که تو فیسبوک چیا اینا به هم رد و بدل میکنن، چه حرفایی، چه فوشایی. یک هفته از خواب ندارم، تمام بدنم میلرزه با این اتفاق. بعد رفتم، اینم یه سوال بعدیه که از شما بخوام، یک سالی که اسکول دیدم.
نه بذارید مسائل رو با هم مخلوط نکنیم. آخه سرکار خانم، شما یه جوری نشون میدید که مواظب و مراقب فرزندتون هستید، براش مهمه، ولی نه مواظبش بودید نه کارا رو با سرعت انجام دادید. اولا اگر فرزند شما اینقدر خوبه، یه توضیح کوچولو مام، چرا تو ویتینگ لیست بوده؟
که اون محل نبود، این بچه رو تونستم با لاتاری برای الیمنتری وارد کنم.
خب از اول اشتباه بوده دیگه عزیز من. یکی از حرفایی که به دوستان میزنم این است که چون در این مملکت برخلاف یه تصوری که ما ایرانی داریم خیلی از اوقات قوانین و مقررات رعایت میشه، تو این زمینه ها دست به مانورایی و یا احتمالا استثنا نزنیم چون میتونه ادامه پیدا نکنه. و بنابراین من و شما اگر اینقدر اهمیت بدیم، همینجا میخوام بگم به مسئله مدرسه بچه‌مون رو فکر کنیم، اونجا مدرسه خوبی بود، میرفتیم اونور هزینه هم میکردیم ضررم میکردیم. این حالا شماره یک، اون گذشته. دوم، شما قرار بوده مواظب فرزندتون باشید که به اینجا نرسه که یه دفعه با یه شرایط اتفاقی متوجه بشید که چه خبره. سوم، روزی که به این نتیجه رسیدید که مدرسهش بعد فراش میبردش مدرسه خصوصی میذاشتش تا ببینید چه میشه. و الا اینکه من 5 ماه در حال جستجو هستم که عزیز، اون که نمیشه. یعنی اینا رو بذار اول راجع به مدرسه. یعنی من جای شما می بودم همه این کارا رو میکردم. حالا ده. اون گذشته و رفته. یعنی میخوام بهتون این نکته رو بگم، ما قرار نیست فقط نگران باشیم، ما قراره واقعیت رو درک بکنیم، مسئولیتشو بپذیریم، بلافاصله هم اقدام کنیم. موارد اساسی و حیاتی هم مثل اینکه یادم این مسئله که نمیگم حالا بذار ببینیم، شاید انشاءالله تصادف نکنه. نه خب همون موقع جلوشو میگیریم میذاریم رانندگی کنیم. اما بریم سراغ الان ماجرای اتفاقی که اولا شما از اون مدرسه اگر ناراضیه کوتاه مدت هم شده بیرونش بیارید، مثلا جایی نداره اگر اون مدرسه رو منشأ این گرفتاری ها میدید. دوم، با دخترتون خودتون که احتمالا شاید نتونید و با کمک یه نفر یه مقداری به ذهن و زندگیش وارد بشید و ببینید احتمالا اشکالات و مسائل الانش چیه. بی خودی هم اینو اونقدر بزرگش نکنید که فرزندم از دست رفت و برباد رفت. نه، اینا بچه هاست که به هر حال به دلیل کنجکاوی بعدم به دلیل جذابیت این موضوع به علل مختلف به اون سمت و سو کشیده میشن، ولی میتونن به راحتی هم برگردن. اینی که موضوع رو به عنوان یه فاجعه هم بهش مثلا نگاه نکنید. اما کار خودتون رو وقتی یه چیزی رو درست نمیدونید همون موقع درستش کنید، و الا منتظر این که خودش درست بشه یا احتمالاً میتونه درست بشه نکنید. ما با قط... اگر به من معلمش به مدیرش میگفت که 95% این بچه رو ظرف یک ماه اول میپذیرفتم میپذیرم، من شاید اون یک ماه رو همونجوری که رفته بود میگذاشتم، گرچه از اول نمیذاشتم. ولی اگر او داره میگه حالا ببینیم چی میشه، که من نمیدونم، این احتمال 10% یا 20% فرضاً نمیبرم این مدرسه خصوصی میگذاشتم. حالا با توجه به اینا خوشحال میشم بفرمایید پرسشون از من چی عزیز.
پرسش اینه که اولا که چه شدم این با یه پسری که شده که از بسه و پسره همه مرسه موف کرده، به هر حال من اولا میخوام تنبیهش کنم، میخواستم ببینم حالا تنبیه
بسیار فکر خوبیه بسیار، چون واقعا نه ببینید صبر کنید، چون در این کار واقعا یه اتفاق بدی افتاده، باید کسی که بیش از همه مقصره تنبیه بشه و این شمایید. من خیلی موافقم با تنبیه، ولی برای شما اصلا یعنی چی خانم تنبیه؟ یعنی چی شما کارتون درست نکردید اون تنبیه بیاد بشه؟ من بچه 11 ساله، دختر 11 ساله، اصلا فکر تنبیه هستارتون میکنید؟ شما باید یا بپذیرید فرزندتون گرفتار و بیماره که باید معالجه بشه، اگر دختر بدیه مادر بدی داره. بنابراین اصلا فکر تنبیه هستارتون بیرون کنید، مسئله رو حل کنید عزیز. حالا میخواد بگید دنبال کی؟ اصلا دنبال مقصر برای چی میگردی تو گناهکار؟ من به اندازه کافی اینجا نشستم، فضول محله است. بنابراین اصلا عزیز اصلا فکر تنبیه رو نکنید، مسئله رو با دخترتون در میون بگذارید، با هم یه مقدار حرف میزنید، احتمال داره که از عهدش بر نیایید، که خاطرتون با قطعیتی آسوده بشه چه خبره. با یک کسی قبلا یه جلسه شما و همسرتون صحبت میکنید، همه اطلاعات میدید، بعد شما و اون میرید میشینید خیلی دوستانه مهربونانه برای حل مسئله، برای کمک به فرزندتون، برای راحت کردن و آسوده کردن و خوشحال کردن و پیشرفتنش تنبیه نشست. شما دادگاه و پلیس سر چهار راهید، شما چه مربوطه؟ نه اون اصلا اون دید رو میدونین من اصلا باش راحت نیستم، اصلا اون نگاه اصلا جایی نداره عزیز. ما وظیفه‌مون به عنوان پدر و مادر آموختن کار خوبه، حتی نه بازداشتن بچه از کار بچه، اون بار به جایی نمیرسونه. شما وظیفتون انجام بدید، اگر یه چیزی خراب شد دیگه شده، ولی وقتی من به عنوان پدر کارمو درست نمیکنم که میتونم برم سراغ فرزندم او رو تنبیهش کنم؟ اصلا اون جایی نداره عزیز. و این اتفاق عجیب و غریب هم تو این سن و سال هم بسیار از اوقات باهوشی بچه ها، کنجکاوی بچه ها، خوبی بچه ها، حتی پاکی بچه ها علت این گرفتاری ها شد. و به همین جهت هست که به جای اینکه فکر کنید دختر بدیست یا کار بدی کرده، به این نگاه کنید که شاید فقط یک کنجکاوی کودکانه است که فرصت مناسبی پیدا شده برای کمک به او، و جلوگیری از آسیبای بعدی، درست مثل یه واکسنی که بهش میزنید که یه بیماری رو به صورت خفیف به اون میده ولی مانع از این میشه که بیمار جدی بشه. من اصلا به این موضوع اینگونه نگاه نمی کنم که شما نگاه میکنید. اصلا از اون فکر بیاد بیرون عزیز. دخترتون رو کمک کنید که بتونه خوب خودش بشه، همین. و اینکه چه شده هم اصلا اهمیت نداره تو این سن و سال، اونم کارهای از این قبیل بسیار عادی عزیز. یعنی اینقدر عادیه که اگر من شما در 11 سالگی این فرصت ها رو پیدا میکردیم، من که حتما بدتر از اون میکردم. برامین خودتون هم اذیت نکنید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
یه سوال دیگه. جان. رفتم الان یه کاتولیک دیدم. ما باسه در این که خب ما حالا مسلمون هستیم.
نه من خیلی با مدارس مذهبی موافق نیست. من ترجیح میدم نه عزیز. مخصوصا وقتی مذهبتون با اون مذهب غالب اونجا، اون خودش تضادی به وجود میاره و معمولا گرفتاریه. نه یه مدرسه عادی پیدا کنید. یه بس مونه.
الان اگه من اینو از این مدرسه
اگر خودش دوست داره این کارو بکنید.
آخه دوست داره که از این دوستا خوشش میاد. من میخوام اینا رو از دست بدم.
بنابراین اگر شما صلاحش نمیدونید، چون مادرش هستید، شما حق دارید براش تصمیم بگیرید. ما کاری میکنیم که بچه همون دوست دارن، ولی در زمانی که این کاری که اونا دوست دارن درست هم باشه یا حداقل خونسا و بی تفاوت نسبت بهش باشیم. اگر کاری بد و غلطه اونا دوست داشته باشن هم فایده ای نداره. شما فقط مدرسه قبلی رو مطمئن بشید چه میکنین، اگر نبرید سراغ یه مدرسه تازه. ولی با مذهبی من موافق نیستم، اصلا وقتی مذهبتون با اون مذهب متفاوت. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی
ممنونم. شنگان عجبان پا ما باشید.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لاغر؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
اگر سالهاست در آمریکا زندگی می‌کنید و در مکالمه انگلیسی مشکل دارید یا پدران و مادران شما نمی‌توانند انگلیسی صحبت کنند، حتما سی‌دی‌های نصرت را سفارش دهید. 310-227-0771.
SPCA LA Specialty Spay Neuter Center will spay your feeble cat for just $20 during February's Beat the Heat campaign. That's right, $20 spays for female cats in Los Angeles during the month of February while funding lasts. Visit SPCALA.com for more information or call 323-730-5303. That's 323-730-5303 and mention Beat the Heat to receive the special $20 offer. A message from Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Los Angeles, SPCA LA.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213-623-6547.
کنسرت همایون شجریان و همنوازان حصار، 25 فوریه 2012، رویس هال UCLA.
دل بی ستاند از من، جان میدهد به من، آرام جان و کام جهان میدهد.
تهیه بلیط در فروشگاه های میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، بوسان چویس، ساوند سیتی، تیکت مستر و UCLALive.org.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه گلندل هستن میرسونم که همین امشب کنفرانس مثلث رحمت واقعیت و مسئولیت و اخلاق، reality, responsibility and morality و مثلث زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت رو در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس در شهر گلندل آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد در روز چهارشنبه 8 فوریه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیبوی برگزار خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ حدود 5 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که هزینه ها همچنان مناسب است و جا هم موجود، ولی احتمالاً کشتی میتونه سولد اوت بشه و ما هم کابین دیگری نداریم. اینه که اگر مایلید اقدام کنید لطفاً عمل بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم ازتون درباره ایران و آمریکا. من ازتون درباره سیاست ایران و آمریکا که حالا 30 ساله که انقلاب شده و آمریکا هیچ نوع عکس العملی برای آزادی ملت ایران نکرده چیه؟
خب البته با جمله آخرتون به دو دلیل مسئله دارم. یکی این که من فکر نمی کنم هیچ کشوری میخواد کشور دیگر رو یا مردم کشور دیگر رو آزاد بکنم، طوری که من و شما هم به فکر آزادی دیگران نبودیم. دوم این که هیچ کاری نکرده، حتی اگر یه جا گفته این حکومت بده، خب یه کاری کرده، یا به مردمی گفته باریکلا یه کاری کرده. یعنی هر دوتاشو باش مسئله دارم. حالا دلتون میخواد یه توضیح بیشتری بفهم، ولی اگر واقعا پرسش به همون صورتیست که بیان کردید، من خوشحال میشم یه توضیحاتی خدمتون عرض کنم. هر جور میل شماست. اگه دلتون خواد حرف دیگری بزنید، چون گفتم من با اون فرضتون کاملا مسئله دارم. یعنی من و شما ایرانی احتمالاً قرار نیست انتظار داشت باشیم امریکا یا هیچ جای دیگه، روسیه فرقی نمی کنه، ما رو بخواد آزاد کنه. برای که اصلا به اونا چه مربوطه؟ تازه اگرم یه زمانی خواست آزاد کنه، وقت بعدم میتونیم طلبکارشون هم بشیم که چرا شما ما رو آزاد کردید. برای که این حرفا رو حالا نمیگم در مورد ایران، رجوع به همه جای دیگه دنیا هم زده شده. ببینید عزیز، بذارید ذره ای مطلبی دارید بفرمایید تا خوشحال میشم
شما صحبت کنید. من
اوکی شور عزیزم، حتما. ببینید عزیز، من میخوام اولا مسئله رو روشن کنیم. ما اومدیم در دنیای امروز، من نمیگم که نوع خوب و درستش چیه، یه مقدار کشور به وجود آمده که این کشورها به دلیل همون خطایی که کشیدن در یه زمینه‌هایی به دنبال منافع خودشون هستن در هر زمینه. حالا این حتی میتونه حرمت و حیثیت و آبروشون باشه، یا میتونه موضوعی مالی باشه، یا قدرت باشه، یا هر چیز دیگر. بنابراین یه مقدار کشورهایی این چنین در این آشفت بازار جهانی به وجود آمده. ضمناً کسانی که مسئولیت اداره جامعه را دارن به عنوان سیاستمداران میشناسیم، اینا هم قسم خوردند، هم مجبورند و هم حداقل در ظاهر باید وانمود کنند که از منافع اون مردم دفاع میکنند. و درست است که کشورها ممکنه یه اصولی، پرنسیپایی یا پرنسیپلایی داشته باشن، درسته که یه ارزشهایی رو در جامعه برخی از اوقات اهمیت میدن و ارج مینهند، ولی اونا وقتی که در مقابل یک امنیتشون، دو منافع مخصوصا اقتصادی یا سیاسی یا حتی فرهنگی و اجتماعیشون قرار میگیره، به حساب نمیان. یعنی من انتظاری که از با توجه به واقعیت، نه آرزو و ایدئال من، با توجه به واقعیت دارم، این است که دولت امریکا یا حکومت امریکا یا مردم امریکا قصد استفاده و سوء استفاده و آسیب و تجاوز رو که خودشونم بد و غلط میدونن نسبت به ایران و ایرانی نداشته باشه. میدونم که در صحنه سیاست، به دلیل این که سیاست در دنیا امروز با دو مفهوم قدرت و مجازات همراهه، ابدا درش نه محبت است و نه عدالت. بنابراین من در سیستم سیاسی جهان نه به دنبال محبت و دوستی و عشقم، نه به دنبال حتی اجرای عدالت، و بنابراین گفتگو درباره اینکه اینا چرا عادل و منصف نیستن اصلا به نظر من معنایی نداره، برای که اصلا واقعا اگر شما در یه چارچوب علمی و یا در شرایطی که اونا راحت باشن حرف بزنن، به شما میگن ما اصلا به دنبال عدالت نیستیم و یا عدالت در مورد بقیه مردم جهان. ما اگرم عدالت رو رعایت کنیم بر اساس قوانین خودمون در داخل، اونم به دلیل صلاح و مصلحتمونه، نه این که ما آدم های اخلاقی هستیم، برای که به اعتباری شاید بشه گفت اصلا آدمایی که به یه اصول اخلاقی پایبندن در دنیای امروز جز در شرایط استثنایی، اونم برای نجات مردم نه به دلیل گرفتن قدرت و حکومت، درگیر سیاست نمیشن. برای که این مفهوم تکلیفش روشن، یعنی من برای پاک شدن تو لجنزار نمیپرم. پس مفهوم اخلاق و انسانیت و محبت و عدالت مسئله سیاسی نیست عزیز. ما ایرانی های گرفتاریمونی هست که بحثای اخلاقی میکنیم در موضوعهای سیاسی. این که یه ارزش هایی وجود داره، یه ولیو، یعنی یه واقعیات مرجح، چرا اونا بیا ادعای میکنن؟ فرض کنید در امریکا که البته متاسفانه ضعیفتر شده، مخصوصا حرفایی که اخیرا میشنویم، یه حرفی این بوده که ما اگر یه جایی مردم به دنبال آزادی با تعریف عمومی هستن، ما بتونیم کمکی بهشون میکنیم و ما خودمون در بندشون نمی کنیم، یا حداقل در ظاهر این کارو نمی کنیم و عملی مخالف آزادی اونو انجام نمیدیم. دوم مسئله دموکراسیه، یعنی ما چون خودمونم راحت تریم که اگر حکومت ها دموکراتیک باشن به خودشون و به ما آسیب کمتری میزنن، ما به عنوان مثلا امریکایی طرفداری میکنیم، جانبداری میکنیم هر جایی که آزادی و دموکراسی است. اما در حالی که میشه این حرف رو گفت در سیستم سیاسی امریکا زده میشه و در حالی که مردم امریکا بیشترشون به این باور دارند و بر این اساس حاضر هستن که حکومتشون عمل کنه، دو جا این داستان آزادی و دموکراسی زیر سوال جدی میره. یکی همونطور که عرض کردم مسئله امنیتشون مطرح بشه، به طور که حتی خودشون هم الان به خاطر حفظ امنیت همه آدما رو نیم ساعت 40 دقیقه و یه ساعت تو هواپیماها برای سوار شدن نگه میدارن، اینا زندانه دیگه، ولی برای امنیته، برای که وقتی با خودشون چنین میکنن طبیعیه که با دیگران میکنن، و دوم برای منافع اقتصادی که در شرایط موجود همچنان موضوع مهمی است. حالا مطالب دیگه هم هست. پس اگر یه روزی منافع اقتصادی و امنیت امریکا در تضاد قرار بگیره با منافع حکومت ایران یا مردم ایران، نباید انتظار داشت که اونا جانب حکومت یا مردم ایران رو بگیرن. بنابراین همونطور که شما فرمودی، تو منم سخت باش مخالف بودم، این است که اصلا اینا تو اون چارچوب حرکت نمی کنن. اونا ممکنه بحث آزادی و دموکراسی رو به اون صورت بکنن، ولی نه به عنوان اصل اخلاقی انسانی، نه به خاطر اجرای عدالت، بلکه به جهت یه پرنسیپ و ارزش‌هایی که همیشه وقتی که در تضاد با امنیت و منافعشون قرار گرفت موضوع منتفی است. ولی در ارتباط مثلا با اروپا، با ژاپن، با بسیاری از کشورها این بحث آزادی و دموکراسی رعایت میکنن، چون در اونجا نه امنیتشون به خطر میفته، تازه تثبیت میشه و راحت تر میشن، و نه منافع اقتصادیشون به خطر میفته. پس بنابراین امریکا میتونه خیلی جاها علمدار دموکراسی و آزادی باشه به دلیل اینکه با منافعش هم سازگاره، اما جای دیگه نه. و ضمناً این کشورام هیچ وقت هر کاری میکنن که برخی از دوستان ما، هر کاری امریکا بکنه بده و هر کاری که خودشون یا یک کشوری بکنه که اونا دوست دارن خوبه، حتما اصلا نه تنها با واقعیت نمیخونه، اصلا دیگه این دوستان اصلا قرار نیست حرفی از واقعیت و حقیقت و انسانیت هستن بزنن، چون دیگه نمیتونه آدم اینقدر پا رو واقعیت و حقیقت ها بگذاره. بنابراین امریکایی‌ها در طول فرض کنید 50 سال 100 سال گذشته، کارهای خوب کردن، کارهای بدم کردن، ولی اگر تو چارچوب ارزشی و پرنسیپلاشون با گرایشی که به سمت آزادی و دموکراسی، تازه بیشترم حتی به خاطر منافع خودشون تا دیگران دارن، در چارچوب امنیت و منافع اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسیشون اگر شما بهش نگاه کنید، میشه توضیحشون داد، توجیهشون کرد. اینی که من در بیشتر موارد انتظاری که از دولت امریکا یا حکومت امریکا در ارتباط با ایران دارم این است که همینقدر که به ما آسیبی نزنند و آزاری نرسونند، که تازه حالا این که میکنن یا نمیکنن خودش بحثیه، من ازشون سپاسگزارم. اگرم یه جایی دیدن منافعشون به خطر نمیفته و امنیتشون به خطر نمیفته، یه مقدار اون قسمت دموکراسی و آزادی مربوط به ایرانم یه مقدار چربترش کنن، یه لطف بیشتری اگه دلشون خواست بکنن، نکردنم نکردن. انتظار اینم که بیان ما رو آزاد کنن نداریم، همینقدر که ما رو گرفتار نکنن من فکر میکنم قدم بسیار بزرگی برداشتن به عنوان یه ابرقدرت یا تنها ابرقدرت اول جهان، و این اون حد اقل و اکثری است که من همطور که خدمتتون عرض کردم میتونم ازشون انتظار داشته باشم، و به همین جهت است که واقعا امیدی به لطف و محبتشون نیست، همینقدر که شر نرسانن برخی از اوقات بهترینن. حالا با توجه به اینا خوشحال میشم بشنوم.
یه سوال، من منافعشون درباره ایران چیه که با این رژیم تقریبا دارن کنار میان؟ منافعشون اینه که دلار 7 تومانی رو کردن 1800 تومان؟
نه ببینید اون نه بذارید من به شما یه چیزی بگم. ببینید عزیز، باز این دو سه تا نکته اینجا وجود داره. اولا بذارید از آخری شروع کنم. اصلا امریکایی‌ها دلار 7 تومانی رو 1800 تومان نکردن. دولت ایران حتی در زمان شاه میتونست با یک انتخاب و تصمیم که اصلا فرقی هم نمی‌کرد، عرض کنم واحد پول 1 تومان به 7 تومان رو بکنه 700 تومان، هیچ فرقی هم در اوضاع اقتصادی تقریبا نکنه. اصلا این موضوع به هم هیچ ارتباطی نداره. این اصلا به امریکا مرتبط نیست. یعنی شما یک دلار در امریکا یه قدرت خریدی داره، هر وقت با همین کالایی که در امریکا یه دلار می‌خرید در ایران اگر با 10 تومان خریدید رابطه میشه 10 به 1، با 100 تومان خرید میشه 100 به 1. این که دولت ایران چه میکنه، چون من دو سه هفته گذشته راجع به این موضوع مفصل صحبت کردم، این ارتباطی نه به ایران داره نه به امریکا. اون تیکش که به ایران مرتبطه، کشورها وقتی ارز در اختیارشونه به عنوان اصلی مالک اصلی ارز که در ایران بیش از 80%شه، توان این دارن که نرخ مبادله رو به میل خودشون با توجه به مسائل و منافعشون تغییر بدن که در جهت افزایش قیمت پول داخلیشون صندوق بین المللی پول هم باشون مخالفتی نمی کنه، ولی برای کاهش بیش از 10% اجازه اونو میخوان. اون یه بحث تکنیکال اقتصادیه و اگه دلتون خواست میتونم صحبت کنم، چون دو سه دفعه گفتم دیروزم راجع بهش صحبت کنم، هیچ ارتباطی به امریکا و ژاپن و روسیه و ایران نداره. اگرم هست یه تصمیم ایران، نرخ واقعی دلارم به نظر من 2500-3000 تومانه. بنابراین یعنی شما با یک دلار در امریکا و با یه یورو در اروپا و با یه پوند در انگلستان در حقیقت این کار رو با 2500 تومان در ایران و اگر یه یورو هست تقریبا با 4000 تومان یا 5000 تومان و اگر مقایسهش میکنید با پوند خواهد بودی. این اون یه قصه خیلی عادیه و به همجاست که مردم جهان گله و شکایتی از دولت امریکا سر کاهش و افزایش نرخ پولشون ندارن. مردم دنیا از چین دارن، برای که چینی هم این ایرانی ها نرخ مبادله رو با افزایش قیمت پول خودشون در مقابل دنیا در یه شرایط خاصی قرار دادن و شناور نیست. این مورد اول. دوم، مطلب این که با جمهوری اسلامی، با جمهوری اسلامی مثل همه کشورهای دنیا مجبورن رابطه داشته باشن. عزیز ما مثل من و شما نیستن که ممکنه با حکومتی دشمن باشیم تا پای جانمون هم ایستاده باشیم. اونا نگاه میکنن 192 تا کشور تو دنیاست و با بعضیا روابط بسیار نزدیک دارن، حتی درهاشون باز، میتونن مردم بدون ویزا برند و بیان، یه جایی ویزا میخوان، یه جایی هست که وارد نمیتونن بشن، یه جایی دورشون اسلحه دارن، یه جایی بهانه میگیرن، یه مقدار کارشکنی میکنن، یه جایی هست که هر کمکی بتونن میکنن، تمام اطلاعات سیستم‌های جاسوسی رو حتی در اختیار هم میگذارن. یعنی یه روابطی از دوستی و دوستی کم و بی‌تفاوتی و دشمنی و میل به نابودی هم تو این کشورها وجود داره، و بنابراین جمهوری اسلامی و دولت امریکا در یه چنین وضعیتی هستن. شما به من میگید امریکایی‌ها مثلا به این نتیجه رسیدن که جنگیدنشون با جمهوری اسلامی اشتباه، نگه داشتن این حکومت به صلاح و مصلحت و منفعتشونه، بنابراین مخالفتی با اون ندارن. کاملا شما رو میفهمم. ولی اینکه ما تصور کنیم یه دفعه امریکا یا عاشق ایرانیا شدن یا حکومت امریکا حالا چه جمهوری خواه چه دموکرات عاشق آقای خامنه یا احمدی نژاد یا قبلا آقای خاتمی یا رفسنجانیان، اصلا من فکر نمی کنم این پرسش و پاسخ اصلا مطرح باشه. درست بس که من و شما عاشق مغازه‌دار سر کوچمون یا تو خیابون نیستیم، ما یه دلایلی ارتباطاتی داریم. بنابراین شما من میخواید بفرمایید که مثلا منافع امریکا طوری است که علیه منافع مردم ایرانه، به نفع حکومت ایرانه، حکومت ایران به امریکا، امریکاییان به اونا نزدیک میشن. بله، ولی اگر بیاد سراغ مردم امریکا شاید به این نتیجه برسید که کارهایی که دولت امریکا میکنه رو مردم امریکایی بدونن تایید نمیکنن. بنابراین تازه این امریکایی‌ها به مردم خودشون هم ممکنه در این باره دروغ بگن. اینا اون پیچیدگی موضوع است. یا به من بفرمایید که نه، دولت امریکا چون همکنون به نظر میرسه، مخصوصا اگر یک ایران نخواد ماجرای بمب اتمی رو کنار بذاره، دو نزدیک به ساختن بمب اتمی باشه تا پای احتمالاً بمباران ایران ایستاده، گرچه احتمالش خیلی 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 کمه ولی هست. بله، این که من بگید به فکر تغییر نظامم هست شاید، ولی شاید 3 سال قبل نبوده، 2 سال قبل نبوده. جان
من حتی فکر میکنم که همین الان بمب اتم ایران داره.
خب حالا من نمیدونم، ببینید شما نه سب کنید، بذارید ازتون خواهی
امریکایی بخواد به هم بریزه.
نه سب کنید، پس بذارید روی خط باشید، من چون این اطلاعات شما رو ندارم، بذارید با هم یه صحبتی داشته باشیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
مجده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
فرصت زیادی برای انجام امور مالیاتی شما باقی نمانده. مرجان روانبخش، حسابدار خبره و بازرس سابق اداره IRS، فردا ساعت 12 ظهر پاسخگوی سوالات شما در این مورد خواهد بود. فردا 12 ظهر با مرجان روانبخش.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مروارید با آخرین متدها انجام می‌گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر بازم سلام.
سلام.
من اینو میخوام ازتون سوال کنم. آقای احمدی نژاد مزخرفات زیاد میگه، یعنی هر چی که حرف میزنه 90% مزخرفاته. بعد تو این مزخرفاتش یه چیزایی میگه که بعداً به واقعیت میپیونده. یعنی ما 2 سال پیش به ما میگفتن ما یه خبر خوبی داریم براتون، آمریکا فهمید که تو قم نیروگاه اتمی رو درست کردن و شاید هم میدونست به موقع، نمیدونم تو چه انتخابات آمریکا بود که فهمیدن مثلا ایران نیروگاه اتمی قم رو داره درست میکنه و حالا تو انتخابات ریاست جمهوری خودشونه میگن که ایران داره بمب اتم تا 3-4 ماه دیگه درست میکنه و مطمئن بشین که 100% بمب اتم داره.
من نمیدونم از اولا من اولین باره حتی از شما دارم میشنوم از جانب کسی در مقامات ایران که آگاهی داره نشنیده بودم که ما بمب اتمی را 3-4 ماه دیگه داریم. از خارج هم اینو تا حالا نشنیدم. عرضم به حضورتون که چون همچی چیزی رو نشنیدم نمیدونم منبع خبری شما اون تصمیمی که شما گرفتید که چون بعضی وقت یه چیزی میگه بعدن میشه پس این چیزی هم که البته نگفته من نشنیدم گفته پس درسته رو نمیدونم. یعنی شما این معتقدید ایران بمب اتمی داره یا نظرتون اینه؟ اگر یه خبر خیلی جدی قطعی دارید جاشو تعدادشو چگونگیشو ایناشو میدونید یه مسئله است، ولی اگر واقعا حدس میزنید یا یه چنین برداشت و استنباط و استنتاجی میکنید خب یه نظر است و بنده هم شنیده میشه، ولی من بر اساس کمی که در این زمینه میدانم اینقدر اولا داشتن رو قبول ندارم فکر نمی کنم و بعدا اینقدر نزدیک بودن، چون حتی کسی که رئیس قبلی CIA بود الان وزیر دفاع امریکاست که همه منابع خبری و جاسوسی و ضد جاسوسی و ضد اطلاعاتی و اطلاعاتی اینو همه داره، گفتن تا یه سال دیگه به تواناییش میرسن، 2-3 سال هم طول میکشه ای بخوان بسازن که اونو من نمیدونم چون من غیر از این شنیده بودم که زودتر از این میشه، بنابراین صحبت یک سال اینا کردن از شما بفهم، ولی 3-4 ماه رو من نشنیده بودم.
امروز چون اخبار خودتون گفتن که تا 4 ماه دیگه ایران قدرت داشتن بمب اتمی رو داره.
از کی گفتین رو؟ من نشنیدم برنامه رو. از جانب کی؟
رادیو شما گفت.
نه رادیوی ما که مهم اینه که منبع خبری چه بوده اگر شنیدید. من نشنیدم متاسفانه. به هر حال اگر 3-4 ماه شده این با حرف وزیر دفاع من حالا چک میکنم ببینم اخبار این خبر رو کی داده. البته اینکه ادعا بشه منم اصلا میتونم بگم ما پارسال بمب اتمی داشتیم اون حرف ممکنه، ولی منبع خبریش برای من مهمه. اون وقت بعد پرسش این است که یک آیا خبر درسته یا نه، و دو احتمال این که اگر درست نیست یا حتی درست است چرا گفتن مطرح است. خون یه بحث پیچیده است، ولی به هر حال الان چون موضوعی که یا دلیل یا بهانه است برای خطراتی که متوجه ایرانه و یا حداقل تحریم‌ها که حتما به اون دلیله، واقعا مسئله بمب اتمی است. اونم با توجه به ویژگی‌های این بمب و توانایی‌هایی که داره و پیامدها یا عواقبی که به دنبالش هست بسیار طبیعی است که نسبت بهش حساسیتی بیش از موضوع دیگه باشه. حالا منم خبرو چک می‌کنم، اگر مطلبی نیست برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. متشکرم از محبتتون، لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. بعد لطف کنید بلندتر.
سلام.
سلام بفرمایید. ممنون شما. بفرمایید.
خیلی تو من اول تشکر میکنم از برنامه خیلی خیلی خوب شما، و اما پرسش مهمی که برای من پیش اومده این است که آیا بین ارتباط عاطفی و وسواس، ترجمه فرمایید، آیا بین ارتباط عاطفی و احساسی و وسواس رابطه‌ای وجود داره یا نه؟
میتونه باشه. اگر ببینید عزیز، من و شما به هر کسی میتونیم یه ارتباطات احساسی عاطفی هیجانی داشته باشیم، البته بار عاطفی بار مثبت با بوی مهربانی یا محبت و عشق و الا it's a feeling and emotion. ماجرای وسواس این هست که من آزادی ندارم، اختیار و انتخاب ندارم، یه اجباری به یه تکراری دارم که این میتونه موضوع احساسی باشه، میتونه موضوع حتی رفتاری یا گفتاری باشه. بنابراین نه بذار اول من توضیحمو بدم چون پرسش شد. بنابراین من اگر یه آدمی هستم که به کسی یه احساسی و عاطفه‌ای دارم که از حد عادیش خارجه، اجبار بهش دارم، آزادی تغییر اون رو ندارم، اختیارم رو از دست دادم، میتونه وسواس هم باشه. یعنی من در اون زمینه وسواس پیدا کنم. برجاست بگم وسواس فکری که در حقیقت وسواس خیالی یا وسواس ذهنی یا وسواس احساسی عاطفی.
بله. متشکرم. خدمتتون عرض کنم که بین من و یک فردی رابطه‌ای بسیار سنگین و عمیق به قول شما اتفاق افتاد، در چندین سال هم به طول انجامید. البته از همون ابتدا شاید من میفهمیدم که این بیش از حد، این زیادیه، این شاید یه جای غیر اخلاقی داشته باشه، و تلاشم در این بود به لحاظ فکری میفهمیدم که این غلطه و نباید باشه، اما به لحاظ احساسی میدیدم که
نمیتونم این رو رها کنم. تا اینکه اینقدر پیگیر شدیم و خصوصا به لطف شما اینکه نورو فیدبک رو معرفی کردید، هم من و همون طرف رفتیم و آزمایش نورو فیدبک رو انجام دادیم، دیدیم که مثلا در من این وسواس هم علاوه بر افسردگی و اضطراب، وسواس هم من دارم. این کمک کرد به من که بفهمم ریشه های این ماجرا رو. متاسفانه فرصت من پیدا نکردم برم برای وسواسم یعنی کاری بکنم، اما ایشون توانست بره و حدود 30-40 جلسه بخش اعظم مشکلات روانی خودش رو همزمان با روان درمانی برطرف کنه و اون وقتی به جایگاهی رسید که توانست بکنه از این رابطه شاید ناسالم، اون وقت من که خودم بسیار تلاش کرده بودم که او رو از نظر فکری برسونم به این که بتونه، چون من صدمات دیگر این ارتباط رو میفهمیدم، عقل میفهمید که درست نیست، احساس نمیتوانست بکنه، او رفت به یک سلامتی رسید و این توانایی رو پیدا کرد که بکنه. حالا من خودم که در جایی هستم که فرصت این رو یعنی امکانات این رو ندارم الان برم فعلا به لحاظ زمانی برم نورو فیدبک رو انجام بدم و اون روان درمانی های لازم رو برای این که من هم به این توانایی برسم، آیا شما صلاح میدونید که من با همون دکتری که تشخیص داده که من وسواس دارم تماسی بگیرم و ازش تلفنی بخوام؟ برای اینکه در شرایط سخت روحی هستم و اخیراً این جدایی اتفاق افتاده، جدایی که عقلاً درسته اما احساساً بسیار غیر قابل تحمل برای من. من دارویی که بتوانه وسواس رو درمان کنه فعلا بخورم تا اینکه بعداً برم از طریق نورو فیدبک و روان درمانی رو در رو کار رو به انجام برسونم، این رو درست میدونید؟
کاملا. ببینید عزیز، ای بسا در بسیاری از موارد به ویژه وسواس انتخاب اول شما اگر چنین باشه داروه. من اگر بهم بفرمایید،
من وسواس شدید دارم.
نه، به همین جرسی، اگر شما من بفرمایید که من وسواس شدید دارم و در این تردیدی نیست، یا با این فرض صحبت کنم، میگم اول دارو میخواید بعد روان درمانی بعد نورو فیدبک، بنابراین حتما ماجرای داروه، چون مسئله اصلی در این گونه موارد یه تغییرات بیوشیمیایی، فقط مهم اینه که یک موضوع فقط وسواس باشه، دو پزشک معالج شما یه روان پزشک داروی مناسب رو شما بده، یا او رو بعداً با گزارشی که بدید برای شما به صورتی به اصطلاح هماهنگ با نیاز شما بکنه و در نتیجه بتونه کار خودش رو انجام بده. و اصولاً کار دارو درمانی در این گونه موارد در خصوص وسواس قدم اول یا مهم هست، ولی میتونه پایان کار نباشه، اون وقت در فرصت مناسب از روان درمانی و احتمالاً نورو فیدبک هم میتونید استفاده کنید. بنابراین من هیچ دلیل نمیبینم که از این احتمال دیگه که تازه مقدم است بر اون دو در موارد شدید باید ازش استفاده کرد. بنابراین اگر شما به من میامدید و میفرمودید من وسواس شدید دارم، میخوام 1, 2, 3 انتخاب کنم و دارو و روان درمانی و نورو فیدبک رو جلوی من میذاشتید، میگفتم دارو اوله، روان درمانی دومه، نورو فیدبک سومه.
به برکت این برنامه های شما این بخش شاید روان درمانی رو واقعا استفاده های فوق العاده ای از شما شده و اینکه اصلا من توانستم و در واقع شاید ما توانستیم به این نقطه برسیم که یک حرکت مهم و اساسی و ریشه ای انجام بدیم و بریم برای اینکه به این طرف که این اتفاق، این وابستگی از بین بره، قطعاً و یقیناً من میگم 80% برنامه های شما بوده. یعنی یک کارهایی الان روی خودم بالاخره من انجام دادم که متفاوت از چند سال پیش هستم و اینها رو واقعاً از شما سپاسگزارم.
نه اون خوبی و لطف خود شماست و آگاهیتون و بعدن تمایلتون برای تغییر است و از این بابت به خاطر اینکه شاید مثلا جرقه یا صدای اول بوده که آدم توجهش جلب بشه سپاسگزارم، ولی من بیش از این برای خودم
بیش از جرقه بوده برای اینکه من حدود 700 ساعت از برنامه های رادیویی شما رو پیاده کردم و گوش کردم و اینها عمل کرد، یعنی ذره ذره در روان من اثر گذاشته، بیش از جرقه بوده، ولی به هر حال ممنون هستم. میخوام بگم که این مرحله رفته، گرچه روان درمانی هم ادامه خواهم داد، شاید روی به اثر تراپیست کار دیگری میکنه و امیدوارم من هم به آسودگی برسم. اون طرف مقابل واقعا رفته حدود 4 ماه کار کرد، یعنی حدود 30 و چند جلسه نورو فیدبک رفت، حدود 30 جلسه روان درمانی، دارو هم نیاز نداشت. و البته یه نکته، یه سوال جالب دیگه برام پیش اومده که این شخص علاوه بر اینها تصمیم گرفته یک سری به حساب جلسات مثلا عرفانی و اینها هم در کنار این برای خودش ببینه، جلساتی که حالا من کیفیتشون نمیدونم، ولی آیا شما مراقبه نمیدونم جلسات عارفانه اینها رو هم مفید میدونید یا اینکه اون حالا یک تزیین نیست؟
ببینید، این که در چارچوب آرام کردن خودمون، ریلکسیشن یا اون مراقبه‌ای که گفتید مدیتیشن یا یوگا یا هیپنوتیزم یا به هر حال هر سیستمی که من و شما رو آروم میکنه و امواج مغزی رو مثلا در اون منطقه‌ای که قرار 22 باشه، اگر بیش از اونه که معمولا در آدمای مضطرب و وسواسی از 23 و 24 به 22 و 21 و 22 برسونه، کاملا و تماما باش موافقم. من مشکلم درباره برخی از این گروه ها این هست که اینها به دلیل دور بودنشون از واقعیات و به دلیل نظام باورها و اعتقادات و بعدن انتظارات و توقعات و یا یک دگرگونی هایی که در طرز تلقی یا اتیتود آدم ها نسبت به زندگی و زنده ها دارن، اونجا میتونن آسیب زننده باشن. بنابراین اگر به من بفرمایید با اطلاعات کمی که داری، ولی بر همین اساس به من بگو 10 تا گروهی که درگیر این بحث های به اصطلاح عرفانی هستن، میگم 9 تاشون مضرند. به همین جهت است که حتی در مباحث مربوط به عرفان که اون زمان ها من فرصتی داشتم و یه نگاهی کردم، عرفای بزرگ رو که به نظر من مختلف و متفاوت از این عرفای میانه یا مدعیان اون صحبت میکنن رو اینقدر متفاوت و متضاد دیدم که به همون اندازه که اونا با خیلی از چیزهای قشری و پوسته باورهای مردم جنگیدن، با همین گروه دوم هم جنگیدن. حتی به نظر بسیاری یه دلیل این که ما 700 800 900 سال قبل میتونستیم رنسانس رو که در اروپا آغاز شده رفت ما رهبری کنیم و ما مانند اروپا علمدار عصر روشنگری و این دگرگونی و خیزش علمی صنعتی و اجتماعی و انسانی باشیم نشد. 3-4 تا دلیلی که برش میارن، یکی همین گرایش های به هر حال این لغت رو امیدوارم به معنی بدش، عوام زده فرایب کارانهی که غالبا درش شهرت است و نوعی نفوذ و قدرت است و ولی بیش از همه پول و رابطه جنسی هست رو میدونند و حتی در اون جوامع گرایش به استفاده از مواد مخدر و بنگ و چیزایی که اصلا جز به این سیستم ها بود. این اون گرفتاریست. و الا شما اگر به من بفرمایید که فرقی در شبانه روز حتی تا 3 بار 3 تا 20 دقیقه میره تو مرحله مدیتیشن و مراقبه و همه اینا، من کاملا باش موافقم. ولی اگر وارد بحث‌های اعتقادی و فلسفی و یه مقدار به هر حال خوب و بد و درست و غلط ها و یک رفتار یه مقدار مبتنی بر مراسم یا ریچوال و انتظارات و توقعات معمولا حتی همکاری مالی و اینا شد، اینا بیشتر به سمت کالت یا یه مقدار گروه های افراطی و فرقهی نزدیک میشن تا اصلا فایده داشته باشن. بنابراین این که شما من بفرمایید یه کسی میره ورزش میکنه باش مسئله ندارم، ولی این که بعدن ورزشکارا دور هم جمع میشن تریاک میکشن مسئله دارم. این اون گرفتاری من است با موضوع عرفانی. بنابراین اگر ایشون وارد حلقه گروهی شدن که هدف و موضوع آرام کردن خود و ریلکسیشن، نه با تغییر نگاه به جهان از طریق دگرگونی در نظام باورها و اعتقادات و نه در زمینه احساسات و عواطف مثلا بی احساس بودن نسبت به بدبختی و گرفتاری مردم که در این گروه ها برخی از وقت دیده میشه، یا بعدن درگیر مراسم و آدابی شدن که لباس این گونه بپوش و اینجوری عقب عقب برو و این حرفا رو بزن و اون مراسم رو انجام بده، نه اونا رو به نظر من در حدی که من میشناسم همه بازی و سیاه بازی است و جایی هم نداره. حتی چیزایی که برخی از اوقات تأثیرات موقتی داره رو میشه نشون داد که اینا هیچ ارتباطی با اون موضوع نداره و در نتیجه بسیاری از این گروه ها که آغرکار فکر میکنن به خدا و حقیقت و عشق رسیدن، درشون نه عشقی هست و نه حقیقتی هست و نه اصلا در مسیر خدا به معنی بهترین بهترین هاست. اینه که اونجا من باش مسئله دارم، ولی اگر ایشون فقط در حد آرام کردن و ریلکس کردن خودشون اونجا تشریف میبرن، من مسئله‌ای براش نمیبینم.
ممنونم. اگه تو میشه یک راهنمایی کلی تری بفرمایید که خود من هم و دیگران جاده شنوندگان عزیز هم استفاده کنن، زمان این که در مجموع چه نگرش نزدیک به مراقبه حالا یا عرفان رو، چگونه حرکت کردنی رو مناسب میدونه اگر در این برنامه میگم که ما چه کار کنیم که هم آرامش و احساس ارتباط با این آفرینش رو مثلا داشته باشیم، یا میتونیم بگیم نه نداریم مهمم نیست و خودمون رو در این حال که در این جهان میدونیم لازم نیست احساس یگانگی وحدت، اون یگانگی و وحدت آیا یک نیاز اساسی برای ما هست؟
نه ما این وحدت رو میتونیم در ارتباط با جنبه‌های خودمون با سایر انسان ها داشته باشیم. من فکر کنم اگر همین حد رو بریم کفایت میکنه، چون اونا جای ابهام و تردید هست و بعدم هم طور که عرض کردم درش خیلی چیزایی که نباید باشه هست و اونجاست که گرفتاری منه. به همین دلیل که به من بگید الان من هیچ گروهی رو که بگم اینا رو باشون راحتم نمیبینم، مخصوصا بسیار از اینا حتی یه ظرفیت و زمینه ضد علمی و عقلی و واقعی دارن که اون بیشتر به نزدیت بکنه. من متاسفانه به پیام‌ها رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم با صحبت. لطف کردید، تمنا میکنم. خواهش میکنم. شما رجبند با ما باشید.
آیا شما هم جزو آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
به مناسبت روز ولنتاین با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمتی دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866-444-6411.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کردیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
Pain Medicine Clinic، مرکز فوق تخصصی درمان درد به مدیریت دکتر مهراد سرخوان، دارای بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی و بورد فوق تخصصی طب درد، با سالها تجربه در خدمت شماست. تشخیص و درمان بیماری‌ها و دردهای اندام‌ها و ستون فقرات شامل آرتروز، دردهای عضلانی، دردهای دیسک کمر و گردن و سیاتیک، بی‌حسی و ضعف اندام‌ها، درمان صدمات بدنی ناشی از تصادفات، کار و ورزش و درمان دردهای سرطانی. در این مرکز روش‌های مختلف درمانی از جمله درمان دارویی، تزریقات داخل مفاصل و ستون فقرات و همچنین خدمات فیزیوتراپی ارائه می‌شود. در مرکز پین مدیسن کلینیک دکتر مهراد سرطبان در شهر شرمنوکس اغلب بیمه های درمانی و مدیکر پذیرفته می شود. تلفن 818-990-9050 818-990-9050 عضو 08.
It feels like you're frozen, petrified. You're struggling with your mortgage payments. The bills begin to pile up. Not knowing what to do, you do nothing at all. And that's the worst thing you can do. Because if you take action, if you do something about your mortgage problems, you're far more likely to get the most positive outcome. Making Home Affordable is a free government program. Call 888-995-HOPE to talk one-on-one with a housing expert about the options that are right for you. Real help, real answers, right now. Call 888-995-HOPE or visit makinghomeaffordable.gov and do something about your mortgage problems. Brought to you by the U.S. Treasury, HUD, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، آقای دکتر محسن محمدی چهارشنبه 8، 15، 22 و 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD و یا گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس و حتی آموزش مهارت هایی به بچه ها یا افراد آتیستیک یا آتیزم دارن، ولی چون جا محدود هست در منطقه انسینو خواهد بود. با لطف کنید بهشون تلفن کنید و جای خودتون رو در یکی از این 4 روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر رزرو کنید. شماره تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66 با ایریا کد 818. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام. بفرمایید. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من می‌خواستم در رابطه با شرایط زندگی که تو این چند ماه اخیر خیلی بدتر و سخت‌تر شده واسم باهاتون صحبت کنم. من مادری دارم که ایشون از لحاظ روحی روانی یکم دچار مشکل هستن. روی من کنترل دارن، می‌خوان که رو من مسلط باشن. یا اینکه نمیدونم، همیشه یه حالت کنترل رو من دارن و اینکه میخوام برم بیرون همش سوال میکنم کجا میخوای بری، یا اینکه میرن سر وسایل من، کیف من رو میگردن، اگه حتی کیف پولم رو. من چند بار رفتم گفتم که داری چی کار میکنی، حق نداری دست و کیف من بکنی، که گفت نه من کاری ندارم، همجوری میخواستم ببینم. یا اینکه اگه کاریشون دوست داشته باشن یا من انجام ندم عصبانی میشن، بخوان مهمونی برن، جایی برن که ایشون بخوان، من اگه دوست نداشته باشم همراه ایشون بیام، یا فحش خیلی بد به من میدن، حرفای زشتی به من میزنن، یا اینکه در خونه رو قفل میکنن که من نتونم از خونه خارج بشم، یا اینکه دیگه سویچ ماشین که تقریبا یکی دو هفته پیش بود که با هم دعوا کردیم، سویچ ماشین دست من بود، ایشون می اومدن همش به اتاق من که آره سویچ رو بده، و منم چون کار داشتم خواستم برم بیرون، می دونستم که اگه سویچ رو بهشون بدم دیگه ایشون به من بر نمی گردن سویچ رو، بر همین نمی دادم. تا اینکه یه چند روز گذشت رو شروع کردم به دیوونه سازی در رو بردن و اومدن هم تمام وسایل اتاقم رو به هم ریختن، روی کم کتک زدن، منو خیلی بد کتک زدن، لباسامو پاره کردن، و از یه طرفم من با ایشون مشکلم، پدرم هم هیچ نقصی یعنی ندارم، به ایشون میگم که بیا مشکلات منو حل کن، خیلی وضعیت من مثلا چجوریه، من نمیتونم اینجوری تحمل کنم، ایشون میگن که به من ربطی نداره.
پدر مادر اصلا جدا شدن یا نشدن؟
نه نه با هم زندگی میکنم.
وقت شما خواهر برادری هم دارید؟
بله کوچیک‌تر از خودم.
چقدر هستن؟ چی دارید قبل کوچیک‌تر؟
من 21 سالمه، برادرم حدود 18 سالشه، یه خواهر کوچیک‌تر هم دارم که ایشون هم 16.
آیا اونا هم همین مشکلات شما رو دارن یا ندارن؟
اینا هم بله به نوبه خودشون مشکلات هم، ولی الان مشکلات من بیشتره با مادرم.
نه حالا سب کنی بذار من بفهم، شما چه مدتی از امریکایید؟
من دبی زندگی میکنم.
شما از دبی زنید؟
بله.
خب چه مدتی از دبی هستی؟
الان حدود 20 سال دبی.
پس شما در اونجا بزرگ شدید. شما از نظر درس و کار و اینا چه کردید و چه میکنی؟
فعلا که هیچی، یه مدت کار میکرم میگم چون شرایط یه جوری بود که من البته خب نمیخوام، دوست ندارم اینجا تحصیل کنم، به پدرم میگم که من با این شرایط با این وضعیت نمیخوام برم دانشگاه، منو بفرسته کشور دیگه، که ایشون قبول نمیکنم، میگن نه همینجا با همین شرایط باید کنار بیای درستم بخونی بعد لیسانساتو بگرفتی هر جا خواستی بری. که من بهشون گفتم میخوام من با این وضعیت تو اگه فکر میکنی که مشکل نمیدونم درس خوندن منه، دانشگاه رفتن منه، این تازه اولش، من اگه بخوام وارد دانشگاه بشم بازم این مشکلاتو دارم، یه فکری با حال من بکن. که ایشون میگن که نه باید همونطور که من با این شرایط کنار دارم میام تو هم باید کنار بیام. حتی میگم مادرم من به پدر منم فحش میده، نمیدونم بعدو بیرا میده، ولی ایشون هیچی نمیگه. حتی اون روزی که مادر من داشت منو کتک میزد، بابای من همجوری نشسته بود داشت نگام کرد، هیچ عکسی من نشون نداد هیچ، یعنی من انتظار نداشتم که این که داره اینجوری کتک میزنه منو، بابا همجوری نشسته و داره نگاه میکنه و فقط تنها حرفی که به من زن که سویچو بهش بده که دیگه تموم شه این ماجرا. که منم میگم خیلی حتی میخواستم پلیس بیارم که برم مادرمو ببرم، میگم اصلا نمیخواستم بیام خونه، خیلی وضعیت بدی داشتم. الان هم که میگم الان مادرم نیستن، باورتون نمیشه آقا، وقتی مادرم نیستن اینقدر احساس آرامش دارم. الان رفتن ایران، اصلا توی خونه یه آرامش خاصی دارم، وقتی میرم بیرون اصلا دوست ندارم برگردم خونه. چرا؟ چون همش نمیگم وای دوباره باید از صبح که از خواب بلند میشم اینو ببینم، یعنی الان این حالتی شدم. و میگم متاسفانه پدر منم قبول نمیکنه، میگن نه با همیشه رو کنار بیا و همینجا برو دانشگاه و درساتو بخون. حالا من میخواستم از شما کمک بگیرم.
من نمیدونم، خب من یک کمی مطمئن نیستم که واقعا ماجرای زندگی شما این گونه باشه، چون درش حرفایی هست، ولی دو تا نکته‌ای که میتونم فقط بگم ولی معناش این نیست که کمک کنه. یکی این که اگر پدر یا مادر و یا شما موافق باشید باید یک کسی رو ببینید که یک کسی حرفای هر سه شما، نوع رابطه، موضوعها، مسائل و یا احتمالاً بر اساس آنچه که شما میگید اگر مادر گرفتارند و بیمارند کمک بگیرید. این یه وجه مسئله است که حالا چند روزه شدنی است یا نه نمیدونم. دوم، اگر واقعا این برخورد فیزیکی به صورتی است که شما رو آزار میده که هست و یا از یه حدی میگذره، من هیچ دلیلی برای این که شما از خودتون دفاع نکنید و یا از پلیس کمک نگیرید نمیبینم. یعنی من هیچ دلیل نمیبینم که یه مادری اگر بیماره بعد دختر 23 سالش رو بزنه، بعدم اون برای چه با تعامل کنه، به چه مناسبت، یعنی اون از کجا میاد؟ هم شما احتمالا میتونید از خودتون دفاع کنید، هم میتونید به هر حال دفاع دیگری رو بگیرید اگر پدر نیست. و البته ماجرای شما رو در خصوص درس خوندن نمیپذیرم، چون به هر حال چه زندگی یا شما خوب یا بد باشه، نه حتی به خاطر اینکه پدر حرفی که زده اصلا پاش میسته یا نه، درس خوندن شما و گرفتن لیسانستون به یک اعتبار فرمان آزادی شما. چون اگر الان شما من میفرمولید که منم ازتون پرسیدم که درسم و خوندم و میتونم رو پای خودم بیستم، احتمالاً توصیه من بود از اون خونه بیاد بیرون. ولی وقتی که شما محتاج اونا هستید، خب اون وقت است که بر اساس احتیاجی که دارید برده و بنده اونا میشید و در اختیار و کنترل اونا هم قرار میگیرید، چون یه نوع در حقیقت بردهداری مدرن دیگه. بنابراین شما قرار نیست که بهانه کنید وضعیت بد و رفتار بد اونا رو و به خودتون بدی کنید. این تیکم مربوط به شما.
من میفهمم با این شرایط با درس هم
چه فرقی میکنه؟ عزیز شما شرایط بد رو دارید. احتمالاً با خوندن درس هم میرید مدرسه، کمتر اونجایید، هم بهانه رو از دست اونا میگیرید، هم مشغولی تو جهت هدف پیدا میکنید، ولی اصلا همه اونا به کنار، آینده تو میسازید. امروز یه درصد بالایی از مردم تو زندان ها دارن درس میخونن به این امید که 5 سال 10 سال 15 سال بعد که از زندان اومدن بیرون یه کسی باشه. بنابراین شما ماجرای درستون و یا یه مهارتی که بتونید رو پای خودتون بسازید، فرض رو بر این بگیریم که حرفای شما دقیق است و درست، مادر شما یه بیمار روانی یا دیوانه است، پدر شما هم از اون دیوانه تر، با این حرفایی که شما میزنید شما باید از اونجا بیاد بیرون، ولی فقط وقتی میتونید بیاد بیرون که توانایی اداره کردن خودتون داشته باشید. ازدواج معمولا یکی از بدترین انتخاباست، برای که معمولا آدم نامناسب رو انتخاب میکنید، زندگی بدی هم خواهید داشت. پس اون راه شما نیست برای خروج که یه کسی بیاد از شما مواظبت و مراقبت کنه، چون اون معمولا از مادر پدرتون بدتره.
آقای دکتر، مادرم به من همیشه مثلا میگه که آره نمیدونم برو یه شوهر پولدار بکن، همیشه این یعنی حرفو میزنه. یه کسی که مثلا ازدواج کردن، آره خیلی عذر میخوام ببخشید، میگه که آره خواست دوست داره ببین فلان این رفتن شوهر پولدار کرد، تو چی تو هنوز من شوهر نکردی، برو حداقل شوهر پولدار بکن.
حالا شما شوهر خوب کردنتون مسئله نیست، ولی من حال شما رو برای ازدواج خوب مناسب نمیبینم، یعنی من شما رو آماده برای ازدواج و زندگی خوب نمیبینم. تازه کسی هم کمی خوب باشه شما و او هر دو تا با هم خرابش میکنید. به همجد بود که من نظر خودم رو گفتم، نظریه مادر شما رو هم که تو چیزای خیلی آشکار خوب درستم غلطه دیگه، اینجا که اصلا نمیپذیرم. پس من گفتم شما ببینید عزیز، دو تا راه بیشتر یا گزینه در مقابلتون نیست، یکی ازدواج، یکی این که توانایی اداره کردن خودتون داشته باشید. اولی رو که فعلا من درست و مناسب نمیدونم، هم به دلیل سنتون، هم به دلیل ویژگی‌های روانی، هم آنچه که بر شما گذشته. دومی میمونه فقط درستون، یعنی شما فقط کافی است که قوی و نیرومند بشید که یه روزی که خواستید که از این زندان بگریزید پای رفتن داشته باشید، چون خب پای خودتون رو شکستید و بنابراین زندانبان شما یه جوری شما رو خواهد گرفت. اینی که
آقای دکتر، ولی خب چرا پدر من انگار، یعنی فکر میکنم نمیدونم، اعتماد نداره به من، مشکلشون چیه که خب من میگم که خب منو بفرست یه جای دیگه، حداقل هرچی باشه از دانشگاه های دبی بهتره.
نه ببینید عزیز، من اگر پدرتون تلفن میکردن و همه این حرفایی که شما من زدید و میزدن، اذیت نشید لطفا، میگفتم من خیلی مطمئن نیستم که با رفتن شما مسائل حل میشه. چون شما ببینید عزیز، اگر این حرفایی که راجع به مادر میزنید درست باشه، شما آدم سالمی نیستید که بتونید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. نه اینکه بگم من مخالفم با رفتن شما یه جای دیگه، شاید میان دو تا بد و بدتر اون کمتر بده، ولی اونم انتخاب خوب شما نیست. و به همین جهته که من میگم شما نمیتونید یک طرفه به موضوع نگاه کنید، یا بخواید یه طرف موضوع رو حل کنه تا حال شما خوب بشه. و بعدم شما وقتی من میگید من نمیفهمم چرا، من که حتما نمیدونم چرا، ولی کی گفته اگر حرفای شما درست باشه؟ اصلا پدر شما آدم واقع بین و مسئولیه که حالا ازش انتظار داریم که جواب یه سوال رو به درستی بده. من اگر اومدم نشون دادم که یه آدمی بده، چرا انتظار خوبی ازش دارم؟ گفتم نادانه یا بی‌توجهه یا بی‌اعتناست یا نمیدونه چه باید بکنه، چرا میگم حالا من راهنمایی کن؟ بنابراین من ماجرای پدر شما رو اگر حرفای شما رو بپذیرم پک نمی کنم، انتظار جوابی دارم. این که ایشون موافقت بکنه یا نکنه رو به عنوان یه تصمیم نمیدونم چه میکنه، ولی اگر گفته نه و پاشم ایستاده نه. ولی من چون اونا رو نه میشناسم، نه با من حرف زدن، نه توضیحاتشون رو دارم، نه احتمالاً اگر موضوع به صورتی است که شما میگید اونا کاری نخواهند کرد، من ناچار دست به دامن شمایی میشم که تنها کسی هستید که میتونید برای خودتون یه کاری بکنید، و الا اونا به نظر میرسه اگر موضوع چنین است که کاری برای شما نخواهند کرد، فقط میتونن اوضاع رو بدتر و خرابتر کنن. و چون دوتا گزینه شما،
من خودم میدونم که مشکل دارم، مثلا خیلی افسردگی شدیدی دارم، ولی آیا به نظر شما من با این وضعیت اینجوری بیشتر آسیب نمیبینم؟ اینجوری بیشتر
شما چرا میخواید منو قانع کنید که برید از اونجا بیرون؟ من که به شما گفتم، شما به من میخواید بگید احتمالاً هم میتونه چنین باشه که اینجا خیلی بده، اونجا از اینجا کمتر بده، بله، ولی من فکر نمیکنم شما انتخاب خوب دارید میکنید که بگم بله خب این زندگی الانتون بده، برید زندگی خوب یه جای دیگه درس بخونید. شما اذیت نشید، من در شما زمینه برای درس خوندنم نمیبینم و از از درد سر دور بودن. و من مطمئنم اگر پدر و مادر شما روی خط بیان راجع به کارهایی که شما کردید حرفایی میزنن که به خاطر اونا به شما اعتماد و اطمینان ندارن، اصلا توش تردید ندارن، برای که نگاهی که شما به موضوع میکنید به من این امکان رو نمیده که فرض رو بر این بگیرم که اذیت نشید. شما دختر خوبی هستید، دارم در با شما چنین میکنم. نه، شما کارهای بد هم خیلی کردید، اشتباه هم خیلی کردید، و بنابراین در حالی که شرایط رفتن یه جایی شاید اگر ماجرا اینه کمتر از اینجا بد باشه، ولی انتخاب خوبی نیست. حالا تازه اگر به من میگفتن یا پدر شما زنگ میزد که بفرستمش بره یا نه، من میگفتم بفرست بره، ولی به ایشون هم میگفتم انتخاب خوبی نیست، انتخاب کمتر بدیست. ولی حالا که ایشون همچی پرسشی رو نداره و به گفته شما ایشون هم که زیر بارش نمیره، پس من میمونم با آنچه که همکنون دارم. برای که ببین عزیز، ما تو دنیایی هستیم که باید واقعیت رو واقعیت بدونیم. من همین امروز تو تلویزیونم بحث داشتم، اگر من به شما نمیدونم 5 دینار دادم گفتم برو نهار بخور، شما میتونید برید یه رستورانی که با 5 دینار بتونید نهار بخوری، شما میتونید برید یه رستورانی که غذاش 50 دینار، چیکار میخواید بکنید؟ بنابراین شما فعلا این وضعیت رو دارید، این چیزی که دارید ازش باید بهترین استفاده رو بکنید اگر میخواید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. کافی نیست، خوب نیست، آزاردهنده است رو میفهمم، من اصلا تردیدی ندارم. به همین جاست که اگر به جای الان این گفتگویی که شما با من داشتید پدر هم روی خط بودن یا مادر بودن، خیلی خیلی ماجرا روشن‌تر میشد، منم میتونستم نظر مشخص‌تری برای احتمال‌ها و گزینش‌ها داشته باشم. ولی الان با فرض‌هایی که میکنم، من پیشنهادم به شما این است که یک، اگر میتونید کمک بگیرید، نصب کنید از ایشون، میخوام تکرار کنیم دیگه، شما مردم چون دوستان شنونده که نمیخوان من شما هی تکرار کنیم، شما کمک درمانی روان درمانی میخواید خودتون و خانواده اگر بتونید، و دوم در حقیقت یه نوع کوشش حالا که در اونجا هستید درستون رو بخونید که امکان آزادی خودتون رو بعداً بیشتر و بهتر راحت‌تر پیدا کنید. حالا من چون به پیام ها رسیدم، اگر حرف دیگری داری خوشحال میشم بشنوم، روی خط باید باشی، اگر نه ازت خدافظی کنم، هر جور میلت تو عزیز.
نه همین، فقط شما که گفتین که بریم پیش، من تو خودم چه روان پزشکم رفتم، ولی مادر من ایشون قبول نمیکنه، حتی من به پدرم گفتم گفتم حداقل مامانو ببریم یه جایی.
بسیار فکر خوبه، رو اون تاکید کنید.
نه
متوجه هستم، از دیگران کنه. خب وقتی نمیشه که نمیشه عزیز، این میشه مثل چیزایی که نمیشه. اینی که منم که نگفتم برید و ببریدشون یا ایشون میان، گفتم اگر میشه، اگر میشه چه خوب، ولی یه راهی شاید پیدا کنید.
ما مشکل دارین، من مشکل دارم.
خب همیشه بیماران اینجوری حرف میزنن. برای خوشحالم مواظب خود
باشید.
مرسی عزیز، خواهش میکنم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در دفاتر اوقی پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
فصل جدید برنامه های کاباره تهران همین جمعه 3 فوریه و همین شنبه 4 فوریه در کاباره تهران با هنگامه پدیده پرتحرک موسیقی.
همیشه تو فال منی، اجازه میدی که بگم حرف تران
پویا، صدای جوانی عشق.
بدین اونو بدینه به نظر صفر چینه به هفت نازنینه.
آمین یادآور سلطان جزیان میگه
آن گل سرخی که دادی.
همین هفته با گروه داغ و جنجالی کاباره تهران.
میدونم من از یاد میبری
همراه با رقص های شرقی. تلفن اطلاعات و رزرو کد 818-985-5800.
کلاب رستوران سفیر تقدیم می کند پنجشنبه، جمعه و شنبه شب این هفته بعد از مدت ها عباس قادری.
باز دوباره عشق اومده در خونه دلمو زده، آخه باز دوباره عشق اومده در خونه دلمو زده.
عطا ملینا همراه با رقصهای شرقی و اما برنامه های جدید سفیر. اولین پنجشنبه هر ماه شب شعر با مهندس علی نقاش، دومین پنجشنبه هر ماه لیدیز نایت. در این دو شب شام کامل و نوشیدنی 26 دلار. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز 818-713-90-90. سفیر کلاب رستوران سفیر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای
سلام دکتر. خواهش می‌کنم بفرمایید.
قبل از اینکه من سوالم رو خدمتتون مطرح کنم، اگه اجازه بفرمایید خدمتتون عرض بکنم که غیر از اینکه من این چند وقت از برنامه شما چیزی یاد گرفتم، این مقدار زیاد چیزی یاد گرفتم، ولی واقعا یک لذتی بردم که فقط از یک هنر میشه این لذتی رو برد. و این فکر میکنم دلیلش این باشه که استفاده دقیق و به عمد شما از واژه‌ها و کلمات و چجوری رو جلو هم میزید که دقیقا و بدون شبهه جوابها رو میدید. برای من این مثل این که من دارم یه نقاشی علمی دادم شما کنم.
خب این خوبی هست و لطف و محبت شما. شما خودتون مایه هنری دارید، تو مسئله رو به هنر مرتبط کردید، نه قربان، حرف عادی و معمولی است. به هر حال بسیار سپاسگزارم از محبت و لطفتون.
تمنا میکنم. برای من که این چه این بوده، پس خواهش میکنم که منو ببخشید اگه من نمیتونم به همون گویایی صحبت بکنم.
اختیار دارید، نبردن. خواهش میکنم.
جناب دکتر، من یک بچه 6 ساله و نیم دارم الان، پسریست.
همین یک ها تنهاست، بفرم. بله.
بله، همین یک پسره. و این خیلی بچه خوب است و ما از اول بچگیش اینو سعی کردیم که در یک چارچوب معینی هم تشویقش کنیم هم عادتش بدیم که بتونه خودش تصمیم بگیره، یعنی گوش به حرف بکنه، به دلیل گوش بده و بعد تصمیم بگیره. مثلا من در 5 سالگی اینو بردم اشتباه به دیزنیلند اینجا در فرانسه، بچه های دیگه داشتن اوتوگراف جمع میکردن، ایشون به من گفت من از این اگه میشه از این دفترچه های اوتوگراف برمن بخر که من این کارو بکنم. گفتم بسیار خوب. رفتم به طرف مغازه، در راه من بهش توضیح دادم که آقا در دنیا دو ادعا آدم هستن. یه ادعا آدم هستن که آدم های مهمی هستن که همه میخوان اوتوگراف اینا رو جمع بکنن، یه ادعا آدم هایی هستن که فکر میکنن که باید اوتوگراف دیگران رو جمع کنن. حالا شما کدوم میخوای باشی؟ تا به در مقابل رسیم ایشون گفت من دیگه این دفترچه رو نمیخوام. اینی که من اینجوری سعی کردیم، اینه ایشون همیشه اینجوری خودش تصمیم گرفت، ما تشویقش کردیم به تصمیم گرفتن اینجوری، اولی در قالب یک چارچوب معین که لیمیت هایی داشت. ایشون دو مسئله در زندگی زناشویی ما پیش اومد. ما وقتی که ایشون 3 ساله بود از هم جدا شدیم، اومد خونه پر زناشویی به حول اومدن بیرون و بعد به علت مدرسه ایشون مدرسه شروع کرد، مدرسه پری پرپ بچه‌هاشون باید مدرسه خوبی میرفت، از طرف خونه که ایشون زندگی میکرد بسیار دور بوده، یک سال ایشون کامیوت میکرد بنده مثلا فرض کنید که 1.5 ساعت در روز هر طرفی، و بعد ما خونه رو عوض کردیم آوردیم نزدیک مدرسه.
ببخشید، شما که جدا شدید بچه با کی ماند؟
بچه با مادرش، البته با من همیشه ده. یعنی یه جوری بود که فرض کنید مثلا نصف هفته پلو من بود، نصف هفته پلو مادرش بود، ولی البته خب تصمیم این که کدوم شب کجا میخواد باشه با اون بوده. البته من که صحبت شما بعدن گوش دادم و فهمیدم که اینم طریق جالبی نیست. خب البته میدونم که شما یه بچه دارین و کارتونم این مسئله اینجوری نیست، یعنی من حداقل با یک مثل راه رفتن تو تاریکیه و با یک بیسوادی خاصی الان متوجه میشم که دارم بچه هم بزرگ میکنم که متاسفانه هم ایشون هم حتما هزینه‌ش ایشون خواهد دارید.
خب اون وقت بعدن چه شد که خانه رو، خانه یعنی همسر سابق شما، خونه شما نزدیک کردن به محیط آموزشی؟
این بله، اینو من خب اینو همش من واسه که من باید تقبل کنم. اینجا اومدیم اون خونه رو اجاره دادیم، اومدیم اینجا نزدیک محیط آموزشی خونه کوچکتر، ولی خب به حال یه خونه گرفتیم که برای ایشون مناسب باشه که بتونه بره مدرسه و بیاد. ایشون من از این جدا بودم، قبل از این یه بسیار بچه به حضور آشنا بود، خیلی آوتگوینگ و خیلی اعتماد به نفس زیاد داشت. بعد یه مدتی ما دیدیم که این داریم میره تولاک خودش و یه جوری شده حتی دیگه با بزرگترها، یعنی با ادالت ها اصلا صحبت نمی کنه. بعد این اونم به من اینو گفتن و من تصمیم گرفتم که برگردم توی همین خونه که از هم جدا شدیم، دوباره برگردم بعدم با همین توی خونه زندگی کنیم و ایشون یک از اون قالب یواش یواش در اومد و الان دیگه مثلا تقریبا خوبه و به هر حال هم آوتگوینگ هست.
چه مدتی شما برگشتید؟
من شاید حدود یک مثلا 9 ماه تا دیگه 1 سال خالتی این زندگی کردن اینجوری هم مشکلات خاص خودش داره که ایشون هم گوشته ما سعی میکنیم که ایشون در جنش نباشه، ولی خب محالی که نباشه به یه جورایی در اساس حسیه برشون میره که الان من به خاطر اون خدمت شما سالی کنم. من اینا رو گفتم که یه بکراین داده باشم، من فکر یعنی نمیدونم که اینا آیا مثلا علت و معلول هم دیگه هستن یا نیست.
خب الان رابطه شما با همسر سابقتون چگونه است؟ یا رابطه دوتا رومیت همخانه است یا یعنی کاری به کار هم ندارید و ولی فرزندتون در اون میانه، ولی به هر حال به دلیل شاید حال چون خودتون اشاره کردید کم بوده جا یا کوچکی خانه، به هر حال هر سه با همید.
بله
میفرمایید. خب چقدر رفت آمد دارید با دیگران؟ چون اون موضوع مهمی است، رفت آمد خانوادگی یا فامیلی رو دارید به صورت هفته ای که دوبار یا نداره؟ چون اون یه مسئله است که در حقیقت چسب ذهنی بچه است برای که خانواده رو یکی بدونه، ولی اگر کسی از فامیل و آشنایان اونقدر رفت آمد نمی کنه، خب یه زندگی هر کسی تنها ولی کنار هم رو خواهد داشت.
بله نه خیلی، ما رفت آمد می کنیم به عنوان یه خانه، یعنی تا موقعی که تا اونجا که ایشون به ایشون مربوطه ما سعی می کنیم صورت یک خانواده
بسازیم. نه اونو متوجه. خب حالا چه خبر است؟ یعنی واقعا مشکلی که الان باش رو برو هستید؟
اول ایشون خیلی آیدوتا بعضی وقتا خیلی شدید عصبانی میشه، با وجود که معمولا همه کاراش با منطق و همه کاراش با صبح هم دیر، یعنی هیچ وقت تو این بچه رو ندعوا میکنیم نداد دادیم که نباید هم بکنیم، من تعجب میکنم مردم این کار میکنن، همیشه با هم دیگه راجع به مسائل صحبت میکنیم که اگه تو این کارو بکنی چجوری میشه. ولی ایشون مثلا اولا از تغییر بسیار ناراحت، مثلا دائم این است که من اون خونه دیگم کجاست؟ آیا اون خونه من هیچ وقت اونجا میرم یا نمیرم؟ یا مثلا یه اسباب‌بازیامو واسه اسباب‌بازی داره که مثلا مال 2 سالگیشه، نه اینا رو نمیخوام بندازم دور، یا این کتابایی که مثلا 2 سالگی میخونه، نه اینا رو بعد من نگهدارم.
ببینید من یه توضیح کوچولو بدم چون به جایی برسیم. ببینید اولا بسیار طبیعی است که بچه‌ها در یه چنین شرایطی که به هر حال قرار گرفتن احساس عدم امنیت بکنن و پس یه مقدار همیشه میخوان مطمئن باشن از بود و نبود همه چیز، چون نمیتونن با عامل ناشناخته روبرو بشن و این مسئله خب طبیعی است. دوم موضوعی که وجود داره، هم فرزند شما به دلیل جدایی هم فرزند تک بودن ناچار تخیلی بار میاد، یعنی باید به عالم خیال پناه ببره به دو دلیل. یکی این که وقتهای فراغت بیشتری داره، درگیر یه خواهر و برادری نیست که صبح تا غروب با هم یه نوعی در ارتباط باشن، و دوم این که بچه‌ها در کودکی درد رو، البته قصداً درد احساسی عاطفی هیجانی یا به هر حال دردهای روانی رو از سه طریق کنترل میکنن، یکی از طریق عضلات و ماهیچه‌هاشون که محکم میگیرن، دوم از طریق تنفسشون به همینجاست که برخی از اوقات گرفتاری‌های تنفسی پیدا میکنن، و سوم از طریق تخیله، و غالب بچه ها سومی رو انتخاب میکنن، مثلا بچه هایی که در محیط هایی باشن که آسیب از جانب پدر مادر شدید نباشه میرن به دامن تخیل. مورد دیگری که در خصوص عصبانیت میفرمایید این که شما و همسرتون میتونید در شرایطی که ناراحتید عصبانیت خودتون یا خشم خودتون اداره کنید، اون خیلی متفاوته با یه بچه 6 سال و نیمه که اصلا همچی ابزاری رو نداره و بنابراین رفتار او حتی تو این سن و سال به مقدار زیادی واکنشیست، یعنی اگر کسی حرفی بهش بزنه واکنشش همون حرف شنیده شده است یه مقدار بیشتر، و بعدم وقتی که بچه‌ای با این مشخصاتی که شما توصیف کردید هست، حتما با موضوع استراب و نگرانی همراهه، یعنی استراب و نگرانی اصلا یه جزئی از زندگیش میشه به خاطر همه این تغییرات و تحولات، و مکانیزمی که در کودکی بچه ها ازش استفاده میکنن برای اینکه بدترین احساس انسانی رو که استراب هست کنترل کنن، خشم و عصبانیته. بنابراین این دو هم به هم مرتبطن. ضمناً علامت اول و اصلی و اساسی که در صحبت قبلیتون بود که زمینه‌ای برای نوع خفیف افسردگی یا دیسفنیمیا رو در فرزندتون حداقل نشون میده، علامت اصلی و اساسی افسردگی در کودکان یکی بیش فعالیتیه، یکی خشم و عصبانیته. بنابراین من اگر قرار باشه بر اساس اطلاعاتی که من دادید بخوام نظری بدم، آنچه گفتید همه با هم میخوانه، فقط با این تفاوت که موضوع فرزند شما استراب است و افسردگی و با این استراب و افسردگی خشم و عصبانیت میاد و فرزند شما برای این که نمیخواد اون جهان بد منفی رو حس و احساس کنه به دامن تخیل میره یا به دنبال این تخیل خاطرات. بنابراین این مجموعه همه با هم میخونه. یعنی اگر شما این آخر رو میگفتید فرزند من این هاست و هیچ روزی درباره زندگیتون نمیدادید، من حرفم احتمالا این بود که بچه تک هست، پدر مادر با هم یا اختلاف دارن یا جدا هستن و زندگی کمی سخت و مشکل و جدا و تنهایی داره و اینا نتیجه همه اوناست. یعنی آنچه که شما به عنوان نتیجه به من میفرمایید با شرایط زندگی خانواده شما و فرزند شما هم خوانی داره و در نتیجه حال که به سمت هم برگشتید، مهمترین کاری که شما میتونید بکنید ایجاد روابط با خارج از خودتونه، چون در داخل بچه به دلیل تجربهش همیشه بویی از احتمال خراب شدن میبینه و نمیخواد و جرأت نمیکنه دل ببنده بدن اون چرا که ساخته خراب کنه. ولی اگر فرزند شما تمام ایام فراغت و ممکن برای شما و همسرتون رو بتونه ازش استفاده کنه، با بچه های همسن و سالش باشه، به دو دلیل. یکی این که توجه و مرکزیت شما از بین بره، یعنی زندگی فرزند شما شما دو نفر نباشید بلکه چهار تا دوستش باشن و فکرش موضوعهای اونا باشه، بنابراین ذهنش رو شما دو نفر اشغال نکنید و ضمناً بتونه رابطه برابر و مساوی رو که در ارتباط با شما یاد نمیگیره و به او توانایی ایجاد ارتباط رو میده رو برای خودش ممکن کنه و ضمناً شما رو هم یه مقداری از این نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها و یاد صرف وقت و انرژی برای مواظبت از او به مقدار زیادی آزاد کنه. چون همطور که من بارها عرض کردم در آغاز چنین نیست، ولی در طی 20 سال هزینه، وقت، انرژی بزرگ کردن دوتا بچه از یه بچه کمتره و بنابراین شما هم هر روی مقدار زیادی آزاد میشید و چون بچه ها کنار بچه های دیگه یاد میگیرن اما مضطرب و نگران نمیشن، کنار پدر مادر چیزهای کم دیگری یاد میگیرن ولی با اضطراب و نگرانی، این وضعیت مبتنی بر اضطراب و زمینه افسردگی که در او هست، صرف نظر از مایه های ارثی یا اتفاقات دیگه من واردش نمیخوام بشم، همه بهبود پیدا میکنه. بنابراین دوای درد فرزند شما بازی و همبازی و بعدن دوسته، یعنی این داروی اصلی و اساسی فرزند شماست. یعنی من اگر قرار باشه 4 ساعت با فرزندم بخوام بازی کنم، حتما این کارو نمیکنم. این 4 ساعت رو میذارم، میرم یه جایی که 6 ساعت از من تازه یا 8 ساعت رفت و آمدش فاصله داره، بچه‌مو میبرم اونجا که اون 4 ساعت رو با اونا بازی کنه. یعنی این اون کاری است که اگر شما انجام بدید و مشغولش کنید، نه درگیر نمیدونم حالا کلاس پیانو و بعدن کلاس فارسی و بعدن کلاس ژیمناستیک کنید، نه، اونجایی که بچه با آزادی راحتی، مخصوصا بدانید که فرزند تک است و پسر است و از نوع حرف زدنهای شما هم میفهمم چون 2 دفعه هم به چارچوب اشاره کردید، مهمش مسئله بازی، اسباب بازی، همبازی و آزادیه، حق انتخابی که او داشته باشه و اون چیزیست که بیش از همه کمکش میکنه و پایان میده به احتمالاً آسیبایی که اینجا اونجا به خاطر آنچه که زندگیش در 6 سال و نیمه گذشته بوده بر او وارد آمده.
خیلی متشکرم از راهنمایی بسیار مفیدتون. از همه چیزی که فرمودید دقیقاً درست، این خود بچه‌ها من دائم میگه که من یک برادر یا خواهر میخوام و اگه نمیتونیم برادر خواهر، چون براش تشریح کردیم که ممکنه امکان نداشته باشه، ایشون فکر میکنه که حالا ما میتونیم مثلا بریم یکی رو ادب کنیم و دائما هم میپرسه که آیا فرما رو پر کردی یا نه. اینه که بله، این مسئله که میخواید دقیقاً درسته. من فقط میخواستم مطمئن بشم که، یعنی مطمئن که در حد این گفتگوی که الان در اینجا داریم، مطمئن بشم که صدمه بیشتر
بدتری بهش نخورده که مثلا نخورده باشه یه موقع.
نه برحال ببینید اون چه که اتفاق افتاده که افتاده، شما خودتون رو درگیر گذشته نکنید. اون چیزی که به نظر من الان نه تنها درست و خوبه، دوای دردهای گذشته در حد ممکنش هست، شبکه دوستان خوب و مشهور بودم. من اگر جای شما بودم مثلا شنبه و یک شنبه رو یک کاری میکردم که یکی دو تا سه تا بچه، چون 6 سالشه میتونه با 4 تا بچه، یعنی 3 تا بچه باشه بشن 4 تا، و بازی های 4 نفره داشت باشن، اگر نه یک یا دو تا، یا اون خونه اونا هست و بازی میکنه یا اونا خونه ما هستن، یا اگر خانه ای نیست ما همه میریم مثلا در یک پارکی یا در یک مرکزی که بچه ها میتونن از فرصت ها و امکاناتی برای تجربه شادی آفرینی استفاده کنن. یعنی اون دوای شماست، نه صحبت مهمه، نه علم مهمه، نه پیانو مهمه، نه زبان فارسی مهمه، هیچ کدام. یعنی اونا فرزند شما رو در یه زمینه‌های کمی بهش توانایی‌ها و مهارت‌های میده، ولی اون چیزی که مرهمی است بر روی زخم‌های گذشته او اگر خورده و راه رو برای رشد و تکاملش همراه با شور و شوق و شادی و احتمالاً بیرون آمدن از افسردگی و اضطراب فراهم می‌کنه، فقط بازیه، فقط بازیه. یعنی بازی که در شرایطی باشه که با احساس خوب همراه باشه. اینی که کوششتون رو و نیروتون رو اگر فقط اونجا بگذارید، از نظر من 80-90% کاری که شما میتونید بکنید اونجا انجام میشه، تا اینکه بی خودی خودتون درگیر هر موضوع و مطلب دیگری بکنید. و چون در این سن و سالم هست، با توجه به اون حرفایی که زدید، فقط مهم این است که پر پروازی پیدا کنه و بتونه آزاد و شاد و همراه با لذت و رضایتی که خودش و شما از او دارید بتونه زندگی کنه. دوست و دوستان و همبازی ها الان دوای درد فرزند شماست و مشکل و مسئله شما رو هم بیش از هر چیز دیگه حل میکنه. دنبال راه‌های دیگه هم نباشید. امیدوارم تو این زمینه که معمولاً کار ساده‌تر است، دنبال فکر بچه دیگر یا اداپتیشن هم با توجه به شرایطی که فرمودید که فرقی نمی‌کنه نباشه، مگر موارد استثنایی اگر پیدا میشه. من به پیام‌ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم
محبتتون.
من خیلی استفاده
کردم. تمنام محبت. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
فرصت زیادی برای انجام امور مالیاتی شما باقی نمانده. مرجان روانبخش، حسابدار خبره و بازرس سابق اداره IRS، فردا ساعت 12 ظهر پاسخگوی سوالات شما در این مورد خواهد بود. فردا 12 ظهر با مرجان روانبخش.
مجده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هر روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
آیا شما هم جزو آقایان سبز و خوشتیپ ایرانی هستید که از موهای ناخواسته روی گردن، گوش و پشت خود دلخورید؟
و یا خانم زیبایی هستید که مایلید برای همیشه از شر موهای زاید آسوده شوید و دیگر جوجه تیغی نباشید؟
درماور حلال مشکلات شماست.
به مناسبت روز ولنتاین با خرید یک جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، قسمتی دیگر را از درماور هدیه بگیرید.
866 444 6411.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818 996 3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818 996 3600، 818 996 3600. تارزنا فارمسی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستانی که در منطقه گلندل و یا بربنک هستن میرسم، یا منطقه ولی که همین امشب پنجشنبه دوم فوریه کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و زحمت، افسردگی، اضطراب و خشم و عصبانیت رو در شهر گلندل در 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس خواهم داشت. روز چهارشنبه در ایرواین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی بوی برگزار خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای تو میرستم که آقای دکتر محسن محمدی در چهارشنبه 8، 15، 22 و 29 فوریه که امسال فوریه 29 روز است، از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی در ارتباط با استفاده از نورو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD و تست تووا و یا گرایش های افسردگی، اضطراب، وسواس و حتی آتیزم خواهند داشت. ورود رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید قرار رو با ایشون بگذارید در یکی از این چهارشنبه‌ها. شماره تلفن های دکتر محمدی 818 451 66 66، 451 66 66 است. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ 5 هفته دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، عرضم به حضورتون که اولا من باید ازتون تشکر کنم به خاطر برنامه‌ی
من. صداتون یه دفعه قطع شد، ندارم عزیز، نمیدونم که چه شد. الو، روی خط هستید ولی تلفنتون قطع شد. متاسفم، یا کاری کردید یا کاری شد. به هر حال ناچار من شما رو قطع میکنم و با شنونده گرامی دیگری. بله، خبر که تلفن رو قطع شد. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید خانم.
من نمیدونستم، باشه ببخشید.
خواهش میکنم.
میگم آقای دکتر هرکوی، میخواستم بینا یا تشکر کنم از پند و پیشنهادهای خیلی خوبی که میدید و منتها هر از گاهی احساس میکنم که یه مقداری وقتی که اصلاعملایی که نشون میدید یا نظری که میدید در مورد حرفای کسی، یعنی به این خاطر این خانم 21 ساله داشتم گوش میدادم، چون من خودم در جوانی اونجا بودم، در اون مرحله بودم و تونستم حالا به هر علتی بکشم خودم رو بیرون. ولی بعضی وقتا هستش که درد اونقدر شدیده که آدم خودش نمیدونه چی کار داره میکنه. و پیشنهاد و پند بسیار بسیار حرفاتون درست بود، ولی اونی که وقتی میگین من باور نمیکنم که این حرفا درست باشه، اون احساس تنهایی از این که هیچ کسی حرف آدم رو و اون مسئله رو باور نمی کنه هر از گاهی دردش خیلی بیشتره.
نه بشه خانم.
خود کودکی که آدم میخوره.
نه بخ باشه خانم. نه سب کنید. ببینید عزیز، ما تو دنیا با پرده پوشی و پنهانکاری و بی خودی حرف چیزی رو که عرض کنم درست نیست پذیرفتن مشکلی رو حل نمی کنیم. درد میگیره بگیره. من روزی که فرزندم رو میبرم واکسن میزنم سوزنم به دستش میکنم چون ضروریست. من حرفای دختر خانم رو اگر پدر و مادر روی خط می آمدن اونا داستانها به نظر من برداشت من این بود، تعریف میکردن از کارهای بدی که این دختر خانم کرده و بنابراین حرف من این بود که این ماجرای اینقدر تند یک طرفه تو من درست نمیدونمش. من پاسخم بسیار مشخص بود، تو یک کمک روان درمانی میخوای، دو کمکی که یعنی خانواده میخواد، و دو یه مقدار روی پای خود ایستادن برای که از زندان آزاد بشی. ولی اگر من به گونه ای که شما اشاره فرمودید میامدم و کوشش میکردم لیلی بلالاش بذارم،
نه
به او حق میدادم. نه من وقتی قبول ندارم کسی من راستش رو میگه و در تصویر درست میده معلومه جلوش میستم.
مثلا ولی اینجا شما نمیدونید که راست میگه
نه چرا من بر اون اساس اصلا بلا من نباید با کسی حرف بزنم خانم. من قراره بر اساس تشخیص خودم و این که فکر کنم کسی من راست میگه یا دروغ میگه است و امیدوارم کسی به گونه دیگه نگاه نکنه، ده ها دوستان آشنا با مسائل روانی، روانشناس، روانپزشک برنامه‌های من میشنون و به جرئت میتونم بگم ده ها حتی صد ها نفرشون ظرف 11 سال گذشته یه مقداری به یه کمی تشخیص فوری و یا نقطه نظرگاه های من به عنوانی که به نظر میرسه درسته اشاره کردن، ولی اون رو مبنا قرار نمیخوام بدم. من باید بر یه اساسی حرف بزنم. من اگر شما صحبتم رو حتی میتونستم بیارم به جرئت میتونم بگم 10 بار گفتم اگر چنینه، یعنی من فرض رو بر این میگیرم اگر چنینه، اگر درباره خودش هم هست چنینه، ولی این دختر خانم در اختیار منه و الان به نظر من اون چی اصلا تمام حرفای ایشون درست و ایشون یه دختری بودن که هیچ واقعا نقشی در این زمینه ها نداشتن و یک مظلوم بیگناهن. اگر بپذیرم این رو که اصلا قبول ندارم، تنها راه نجات ایشون این که رو پاش محکم و استوار بتونه بیسته و این که شما بیایید همدردی با او بکنید که درد میکشی و رنج میکشی و من میفهممت، مشکلی رو حل نخواهد کرد. ببینید
ابدا من مذارت میخوام سو تفاهم نشه، برای اینکه من میگم در مورد خودم من مسئله به هم شکل داشتم، علی رغم همه سواد و همه خوبی های دیگه مادر من با من بی‌نهایت سخت بود، مسائلی رو برای من پیش آورد و هر چیزی و خود من هیچ کسی نمیدونست که 2 سال تمام برنامه‌اش رو گذاشتم، درستم اون رو تموم کردم، بعدم آمدم با در اگر میخواین بگین فقر یا بگم پول نداشتن کامل و بدترین کار اینجا آمدم فوق لیسانس هم گرفتم رو پای خودم وایسادم. فکر نمی کنم که همه آدم های دنیا بتونن این کار رو بکنن، ولی وقتی که من در همون شرایطی که بودم، وقتی که و هیچ کسی دلم نمیخواست توبت کنم، برای اینکه میدونستم وقتی که هست حتی خواهر خود من برمیگرده میگه حقت بود که کتک خوردی، اون برای آدم درد بسیار بدیه، برای اینکه واقعیت های وجود داره که آدم نمیتونه توضیح
بده. نه ببینید سرکار خانم، باز بذارید من دو تا نکته رو عرض کنم چون این موضوعی بسیار مهمه. اولا اینکه ببینید من یک گرفتاری بزرگم که اتفاقا مطالبی که فرمودید یه مقداری من فرصت این است که دوستان موضوع یه آدم دیگر رو به خودشون مرتبط میکنن و فکر برن چون پاسخی که الان خودشون دارن از مطالب من میگیرن درست نیست که بیشتر اوقاتم نظرشون درسته، پس من باید به اون خانمم یه چیز دیگه جواب میدادم. ببینید موضوع شما موضوع شماست و موضوع ایشون ارتباط داره. دومین نکته ببینید، من اصولا با درد دل کردن و همدردی مخالفم. اصلا فکر میکنم و بارها هم راجع به صحبت کردم این اصلا مشکلی رو حل نمیکنه. همین امروز برنامه تلویزیونی من ببینید
100% با شما
موافقم. پس من اینجا نشستم لیلی بلایی که سوم اتفاقا خود شما بهترین تأیید برای درست بودن مطلبی که با وجود اون شرایط سخت و سنگین شما چون ای بسا کسی اون توجه رو به شما نکرد، از جمله مطلبی که راجع به خواهر گفتید این بود که شما به این نتیجه رسیدید تنها راهتون رو پای خودتون ایستادن، یعنی اون امپاورمنت که امروز اصلا مسئله همه انسان‌ها به ویژه زنانه، بنابراین اونجا هم سر جاش. اما چون یک قیاسی فرمودید، یا چه مشخصا نگفتید، اصلا هم نمیخوام بگم شما این رو اشاره فرمودید، به هیچ وجه، به هیچ وجه. ولی چون به ذهنتون آمد که خواهرتون که بهش میگفتید او آنچنان تون با شما برخورد میکرد و با توجه به صحبت من این رو به نوعی به من مرتبط کردید، من هرگز این دختر خانم رو جز در اونجایی که باید بیان واقعیت بود، مثل که به یک کسی بگن تو این سرطان رو داری و چاره غیر از این نیست، تون باش صحبت نکردم. در این حال اگرم الان خودشون که اگر ازش خواهش کنم رو خط بیاد، خواهید دید که از حرف من آزرده نشده، نشده، بلکه محترمانه ولی واقع بینانه باش این گفتگو رو داشتم. این اون چیزیست که برای من اصله، برای اینکه من از یه فرهنگی و یه جامعهی میام و همکنون در ایرانی که من و شما هستیم کسی با حقیقت و واقعیت کاری نداره، همه به دنبال مصلحت و منفعتن و این مفهوم مصلحت و منفعت یه سم و زهریست بر پیکر روابط انسانی و اجتماعی ما. به همین جهت است که من تا اونجایی که برام ممکنه کوشش میکنم با شک و تردید درباره نظر و تصمیم خودم حرف بزنم و این رو دوستانی که برنامه رو میشنون شاهدش هستن، ولی چون نه وقتی است که بشه یک ساعت وقت گذاشت، نه فرصت هی در لفاف حرفا زدنه، مشخص و معین حرفم رو میزنم. یعنی من صحبت این دختر خانم رو به اینجا میرسونم که ایشون در حالی که اون شرایطی که درباره پدر و مادر گفتن میتونست همین گونه باشه، شایدم چیزایی بدتری بود که حتی نخواست بگه، پس من اون رو هم میفهمم، ولی من برای یه دختر 21 ساله هر اندازم آسیب دیده باشه به دلیل باوری که در خصوص آزادی انسان دارم و به خاطر توانایی انسان برای که حتی در لجنزار هم میتونه مانند یک نیلوفر آبی بیرون بیاد، تو اون زمینه میتونم کار کنم. مخصوصا وقتی من دسترسی به پدرش دارم، نه مادرش دارم و نه اونا هستن و فرقی میکنه و حتی صحبتهای من اگر در مسیر خواسته این دختر خانم باشه، مثل رفتن یه مدرسه دیگه، نگرانی من اینه که یک، او به دنبال چیزی بره که اولا شدنی نیست و آسیب ببینه، دو، به دنبال چیزی بره و دست به مانورایی بزنه که شدنی باشه ولی با رفتنش با توجه به اون همه آسیبی که او خورده، که دختری است در اونجا با اینگونه که او میگه با یک مادر بیمار و پدر بیتفاوت، احتمالاً از عهده خودش بر نمیاد و خطر این که به دام و چنگ آدمایی که میخوان در به خاطر سن و سالش و به هر حال دختر بودنش ازش استفاده کنم، اونم اون تو جامعه‌ای که شما میشناسید و یا گرفتار مواد مخدر شدن، منو میترسونه. بنابراین من در حالی که به عنوان یه انتخاب میپذیرم، حتی ازش قبول میکنم که شاید اون انتخابی باشه از اینجا کمتر بد، ولی به عنوان انتخاب خوب نمیتونم یه دختر 21 ساله ای رو که از حرفاش میتونید بفهمید آمده رو خط که من چون مادرش و پدرش رو محکوم کنم، از خونم بفرستمش بره اونجایی که میخواد بره، بره درس بخونه، ولی به من توان این رو که میخواد بره درس بخونه رو از نظر من نشون نداد. یعنی نوع حرفاش، نظام استدلالیش برای یه دختر 21 ساله ای که بعد از یه پختگی برخوردار باشه نبود. بعد تازه از حرفاش بهتر بود که پیدا بود که پدرش به او توصیه این رو کرده که تو برو اینجا مدرسه و درس تو بخون و حالا پس اون در برش بازه و اون عامل اصلی و اساسی است که اگر برای او راه نجاتی باشه، در حقیقت کلیدی است که برای که خودش از این زندان بیرون بکشه. من راه دیگری نمیدیدم با توجه به وقت کم و محدودیتی که است، با توجه به اینکه پدر و مادرش نیستن. حتی به خودشم گفتم اگر می آمدند اونا داستانها تعریف میکردن که 16 سالگی رفت یه هفته فرض کنید گم شد، سه روز نمیدونیم با کدوم پسر بود، چنین کرد چنان کرد، با اون وقت شما متوجه میشدید که ماجرا جدیتره. ابدا نمیخوام او رو به خاطر این کارهایی که نکرده محکوم کنم، ولی میخوام بگم اون احتمالات وجود داره. به همین دلیل است که شما وسط اطلاعاتی که میگیرید قراره یه خطی رو که کمترین خطر رو داره انتخاب کنید، در حالی که ناچار برخی از اوقات جنبه‌های خوب و مثبت رو میتونید بذارید کنار و ضمناً هم به یه فرد بگید که با توجه به واقعیت موجود، یعنی اون مادری که او توصیف میکنه و پدر، چه کنه. بعدم حتی شاید اگر یه کسی مانند شما که این همه محبت و توجه دارید یا دوستان میامدن میگفتن فلانی، تو یه جوری هم بهش گفتی که از خودش دفاع کنه و این دفاع میتونه مسئله آفرین باشه، میپذیرم. ولی من فکر میکنم اگر نمیگفتم یه دفعه میگفتن چرا حق دفاع رو که حق انسانی است از او گرفتی. دوم، حتی اینکه اگر از این عهده کار بر نمیای میتونی از پلیس کمک بگیری. معلومه یه دفعه باش مخالف هستن که یه دختر 21 ساله وقتی مادرش کتکش میزنه چرا به پلیس تلفن کنه، و متوجه نظر اون دوستانم هستم. ولی من فکر میکنم اگر قرار باشه 1,000,000 مادر بچه 21 سالشون رو بزنن، بهتر برای نیمی از این بچه هاست، یعنی اقلا 500,001 نفرشون اینه که به پلیس تلفن کنن، برای که از اون راه میشه جلوی تجاوز رو گرفت و آسیب رو گرفت. اونم در جامعه ای مانند دبی که برتری مرد بر زن و داستان کتک خوردن دختر از مرد و پسر یا همسرش به عنوان یه پدیده است که خیلی بیشتر از جای دیگه یا بیشتر از من و شما در امریکاست، یا بیشتر از اون حقیقت و واقعیت اخلاق و انسانیت و برابری است. بنابراین توی گفتگوی کوتاه 10-12-14 دقیقه‌ای 13 دقیقه‌ای که شما داستان رو باید بشنوید، موضوعی مختلف رو باید بگیرید، یه جوابی باید داشته باشید تا برنامه رو پویاییش رو بتونید حفظ کنید. ولی من اگر 2-3 ساعت با ایشون صحبت میکردم خیلی اطلاعات بیشتری میگرفتم و حتما هم نظر بهتری از اونی که یا نظر خوبی اقلا میداشتم. ولی بعدم آخر کارش این اون چیزیست که من طی سالها، یعنی الان 11 سال و 11 ماه شده رو خط رادیو داشتم و کوششم این بوده که یه توازن و تعادلی هم برای اون آدم تا حدودی پیدا کنم. و از جانب دیگه این برنامه ایست که دیگران میشنون، فقط مال ایشون و من نیست، ولی من تو دفتر میشستم با ایشون صحبت میکردم، یه برنامه ایست که مال دیگران هم هست. بنابراین شما از دفاع گرفته، از اداره پلیس گرفته، از درس خوندن گرفته، از مادری که بیماره، از پدری که بی‌توجهه، از راه حل اینکه برو کار تراپی رو انجام بده، از اینکه در مقابل تو ازدواج هست و یا درس، که ازدواج حتما صلاح تو نیست. شما تو مدت کوتاه به همه اینا یه اشارتی داشتید و این اون چیزیست که به هر حال به من فرصت اجازه رو میده. من متأسفانه متوجه نبودم، الان دیدم که کارگران فنی میگن وقت من به آخر رسیده. یه وقتی دیگه خواستی تشکر
شما، تشکر
بسیار
میکنم.
سپاسگزارم از
بسیار هم ممنونم. نظر شما رو گوش میدم، من رو
محبت
هر بار مشکلی دارم به حرف شما با یه نفر دیگه گوش میدم و این رو یاد میگیرم. من فقط از نظر کلی گفتم، هر از
بسیار ممنونم.
جای بعد از میگن تشکر میکنم از لطفتون، موفق باشید.
خواهش میکنم. شنگان روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
چقدر خونت قشنگ شده؟ چطوری در یک هفته یه خونه خالی رو اینقدر قشنگ درست کردی؟ حتما طراح ایتالیایی آوردی.
نه، راستش با یه تیر دو نشون زدم. یعنی رفتم دیزاین سنتر، با کمک خودشون تمام وسایل رو با دقت تمام با هم جور کردیم و سر یه هفته هم همه رو فرستادم.
یعنی تمام این لوسرهای اروپایی، مبلمان، کابینت‌ها، تابلوهای نفیس، مجسمه‌های برنز و وسایل تزیینی رو یک جا از دیزاین سنتر خریدی؟
راستش دیزاین سنتر داره بسته میشه. به همین دلیلم قیمت تمام اجناسش تا 15 مارچ تا 80% تخفیف داره.
اتفاقا برای عید امسال کلی وسیله تزیینی لازم دارم.
پس حتما برو دیزاین سنتر. مطمئن باش که دست خالی بر نمیگردی. دیزاین سنتر در 313 وست 8 استریت در دانتون، بین خیابون‌های هیل و برادوی. تلفنشون هم 213-622-5200 یا 310-903-2629.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌ها رو هم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم